سلام مجدد دارم خدمت همه دوستان عزیز، همه علاقمندان به صحبت‌های گروهی، همه فعالان، همه ایران زمین دیگه، کلن همه و همه. حالتون امیدوارم که خوب باشه، امیدوارم که ایامتون به کام باشه، امیدوارم دلتون شاد باشه، امیدوارم خیلی چیزای خوب براتون اتفاق بیفته، هر روزتون لبخند باشه و از جور حرفا. فصل هندونه داره نزدیک میشه، هندونه بگیرید، حتما هندونه بخورید، دلتون رو شاد کنید با هندونه، دور هم بشینید، کیف کنید، کنارش تخمه هم بخورید که گرمی سردی با هم قاطی بشه و خلاصه راهی دستشویی و اینا نشید. از بحث دستشویی اینه که بیاریم بیرون، میرسیم به بحث جذاب امشبمون که البته خیلی بحث قشنگه، احترام به قانون. ما امروز در کنار هم هستیم برای اینکه به هم احترام بذاریم، برای اینکه یاد بگیریم احترام چیه، برای اینکه بفهمیم اصلا احترام گذاشتن چه معنی داره و چجوری باید احترام گذاشت، قوانین چجوریه، باید به قوانین احترام گذاشت، اگر کسی قانون رو رعایت نکرد باید چیکارش کرد، به اشد مجازات رسوندش یا باید بهش فرصت داد. آیا تو زندگی شما قوانینی که توی جامعه هست رعایت میشه یا نه؟ شما که دختری آیا حجاب رو رعایت می‌کنی؟ برای چی اصلا باید حجاب رو رعایت کنی؟ آیا قوانینی درون خودت داری که نشون بده حجاب رو رعایت می‌کنی باطنی، یا همه چی خلاصه میشه تو ظاهر؟ و اگر کسی دچار قضاوت اشتباه شد و قانون دربارش تصمیم گرفت قراره به کجا برسه؟ و خیلی موضوع دیگه که در بر این پادکست قراره بررسی بشه. با هم موج موفقیت رو میشنوید از کانال استودیو صداهای همراه واقع در گوهردشت کرج. خب دوستان بیان بالا خودشون رو معرفی کنن. البته من خودم لشکرشکن هستم، نام مستعارم هست، هیچ شناسنامه‌ای تو ایران به اسم لشکرشکن وجود نداره، خیالتون راحت کنم دوبارش نگردید. پس شروع میکنیم کارو به امید خدا، ببینیم چی میشه. بفرمایید دوستان، از خانم گلاوا شروع کنیم، نفر اول که الان من دارم میبینم. خانم گلاوا بیا بالا. خانم گلاوا صدای من داری؟ جانم اگه صدای من داری بیا بالا. آخرش من باید به التماس به شما بیافتم اینقدر صدای من رو میشنوید و نمیاد بالا. حالا که نمیای بالا، خانم صحرا بی بالا. این سکوت خیلی لعنتی بده، اصلا حال آدمو میگیره.
سلام استاد، وقت شما بخیر.
سلام، شب بخیر، بفرمایید. خودتون رو معرفی کنید، نظرتون رو درباره احترام به قانون بگید.
صحرا هستم و سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. قانون خوبه، باید بهش احترام گذاشت.
خب بهش احترام بذاریم، اینو میدونیم. از آخرین باری که قانون رو رعایت نکردی یا قانون رو رعایت کردی بگو. اصلا احترام به قانون توضیح بده با تجربه های شخصی خودت. ما همه هم میدونیم درباره حقایق قرار نیست صحبت کنیم، درباره اتفاقاتی که احتمال داره بیفته افتاده و خب خیلی وقتا نگفتیم دیدیم. مثال میزنم، من تو پیاده رو داشتم راحت میشدم، یه ماشین پلیس بارونم بود، گوهردش شیبی داره به سمت پایین، من داشتم به سمت بالا میرفتم، یعنی خلاف جهت داشتم میرفتم، یه آقای راننده پلیسی اومد با سرعت 60 تا 70 تا 80 تا 90 تا نمیدونم چند تا بود، طوری رفت که کل پیاده رو افرادی که توش بودن همه خیس شدن. آیا قانون فقط برای من وجود داره یا قانون برای اون آقای پلیسی که داره این کار رو انجام میده هم قرار داره؟ حالا من دستم به کجا بنده که کل لباسم که کچهروار بود همه شده بود سیاه، چی کارش میتونم بکنم؟ اصلا حق دارم شکایت کنم یا باید تو خیابون داد بیداد کنم دنبالش کنم که او مردی که چرا نمیفهمی، مگه تو جز انسان ها نیستی، انسان اولیه هستی؟ و خب 100% سرباز بوده پای اون ماشین نشسته. خب بفرمید میشنوید.
به نظرم وجود قانون برای تنظیم رفتار آدمایی که دارن با هم زندگی میکنن توی یک اجتماع کاملا ضروریه. حالا یه بحثی که وجود داره اینه که این قوانین توسط کیا وضع شده؟ آیا آدمایی هستن که اصلا صلاحیت وضع قانون رو داشته باشن برای ما یا نه؟ من فکر میکنم معمولا علت این که خودم به شخصه به بعضی از قوانین احترام نمیذارم اینه که با خودم فکر میکنم، میگم که خب این قانون رو یه آدمی وضع کرده دیگه، درسته؟ از کجا معلوم اون آدم آدمی بوده که صلاحیت لازم برای این کار رو داشته؟ چرا من باید بهش احترام بذارم؟ یعنی از دید خودم که نگاه میکنم به قضیه، فکر میکنم که اگر این قانون جور دیگه ای مطرح میشد بهتر بود. و به این یعنی اینو باور دارم که بعضی از قوانین توی طول زمان طولانی دیگه جواب نمیدن، باید متناسب با شرایط جامعه، متناسب با زمان تغییر پیدا کنن. مثلا بهتون میگم، حالا نمیخوام خیلی بحث رو به جاهای دیگه بکشونم، ولی موضوع قابل درکی که برای ما خانما وجود داره مسئله حجاب هست. خب خیلی ها میگن که حجاب جز به قوانین کشور ما نبوده و بعدن حالا با چیزایی که اتفاق افتاده وارد شده. در مورد حجاب مثلا، حالا پوشش کامل، پوشش ها توی زمانه مختلف تغییر کرده دیگه. خب به نظر من الان اون قانونی که برای حجاب وضع کردن جواب نمیده دیگه، برای همینم هستش که میبینیم که خیلی کمتر به اون قاعده بعضی پای بندن و این همیشه مسئله ما خانوم هست. نمیدونیم چی کار کنیم، چون توی فکر خودمون، توی ذهن خودمون یه چیز دیگه است، بعد قوانین یه چیز دیگه میگه، بعد شرایط جامعه یه چیز دیگه است. خب ما طبق کدومش عمل کنیم؟ من خودم به شخصه اینو تجربه کردم، یعنی یه مدت طبق قانون پیش رفتم در مورد حجاب، یه مدت طبق چیزی که خودم دوست داشتم و بعد به یه نتیجه میانگین رسیدم و همون رو دارم اجرا میکنم و این برام لذت بخشه، چون هم خودم بهش رسیدم و هم خوب و بد اون قانون رو برای خودم تحلیل کردم. در مورد مسائل دیگه هم به نظرم بحث ادامه پیدا کنه و بعد نظر بدیم بهتره.
ممنون، خیلی لطف کردید. دوستان عزیزی که در اینستاگرام دارن ما رو میشنون میتونن بیان تو کانال و گروه تلگرام استودیو صداهای همراه و ما رو همراهی کنن. خب ببینیم کی هستش. خانم نفسگل از قدیمی های استودیو، بفرمایید بالا نظر بدید. ببین خانم نفسگل، اون سری هم نظرت یه جور مشکوک بود و اینا، ما قبول کردی نظرتون، ولی این سری دلم میخواد یه نظر بدی یا همچین اون سری رو سری پیش رو قشنگ پر کن جا خالی شد. بفرمایید بالا صحبت کنید، صداتون رو میشنوم.
بله سلام دارم خدمت شما جناب لشکرشکن و همه دوستان عزیز. من تازه رسیدم، نمیدونم موضوع بحث به سمت و سوی کجا رفت تا الان.
احترام قانون، موضوع بحث احترام به قانون.
بله میدونم موضوع احترام به قانون هستش، اما اینکه در چه مورد صحبت شد، در چه حیطه‌ای، به صورت جزئی تر نمیدونم.
ببینید فعلا صحبتی نشده، اول خانم صحرا اومد بالا یه صحبتی کردش درباره حجاب خانم ها. حالا شما اگر نظری داری که میدونم نظر داری و تو ذهنتو میدونم که چه موضوعات جذابی داره میچرخه، برامون بگو، چون قبلا دربارش تقریبا صحبت کردیم که مربوط به همین خانم ها هم میشه. ازت میخوام با ما به اشتراک بذاری نظرتو، خوشحال میشیم.
سپاسگزارم از شما. بله احترام به قوانین خب شاخه‌های خیلی گسترده ای داره و حالا یکی از موضوعاش که حالا دوستان صحبت کردن در رابطه باهش احترام به حجاب هستش و قانونی که در مورد حجاب توی کشور ما هست. به هر حال احترام به حجاب هم بله صدای من رو دارید؟
احترام بله
به بله احترام به حجاب هم مثل احترام به قانونهای دیگه‌ای که توی کشور ما هست یا هر کشور دیگه‌ای وضع میشه لازم هست و باید احترام گذاشته بشه. اما خب به هر حال این هم مثل یک سری از قانونهای دیگه ممکنه که پروسه زمانی داشته باشه که در حال تغییر باشه و تغییر پیدا کنه. و اینکه خب به هر حال ما انسان‌ها به عنوان شهروند حق داریم که در مورد قانونی که وضع میشه بخوایم نظر بدیم، یا حتی اینکه دوست داشته باشیم بخوایم تغییر بدیم، و یا اینکه نیاز داشته باشیم که احساس کنیم که باید اون قانون رو تغییر بدیم. و اینکه حالا سعی می‌کنم که بیشتر بشنوم صحبت‌های دوستان رو و بعد بیشتر نظر بدم در این رابطه.
دوستان صدای منو دارید؟ من فکر می‌کنم خانم
مسکو نداشتم، الان صداتون رو دارم.
خب بفرمایید، میشنویم صدات.
بله، در رابطه با حجاب خب بحث خیلی گسترده ای هستش. من بخوام الان اینجا صحبت کنم، ترجیح میدم دوستان دیگه صحبت کنن، حالا بعد من ادامه این صحبت رو داشته باشم.
من یکم دیرتر اومدم، عذرخواهی میکنم. خانم صحرا درباره حجاب خانم ها گفت. خانم نفسگل درباره قوانین در طول زمان گفت که تغییر میکنن. و خب بریم برای خانم ارغوان. خانم ارغوان میشنویم صداتون رو، بفرمایید. یه سلام علیک کنید با دوستان شنونده و بعد نظرتون رو درباره احترام با قانون بفرمایید.
سلام، شب همگی بخیر، امیدوارم حال همگی خوب باشه. منم خود دیر رسیدم، صحبتای صحرا جان رو نشنیدم، ولی در مورد احترام به قانون معتقدم که هر کسی به قوانین احترام بذاره مسئولیت پذیره. حالا در مورد حجاب صحبت شد، من خودم مخالف حجابم، حداقل حجاب اجباری که الان توی مملکت ما هست. به نظرم آدما زمانی میتونن یه قانونی رو قبول کنن که بدونن که مثلا یه منفعتی داره، مثلا قانون کمربند بستن اجباری، خب مثلا میدونن یه منفعتی داره و از اون ور میان و خب اون رو رعایت میکنن، نشوندنده مسئولیت پذیریشونه، شهروند خوب بودنشونه یا هر چیز دیگه ای. ولی در مورد حجاب به نظر من این قانون شده یه جورایی نظر دادن در مورد شخصیت خانوم ها و وارد حیطه اختیار خانوم ها شدن. خب حالا به هر دلیل این قانون هست و ما هم مجبوریم به رعایت کردن، و فکر میکنم که اکثر خانومایی که الان همسن سال ما هستن این قانون خیلی دوست داشته
درسته؟
جان؟
اگه اشتباه نکنم شما 50 سالت بود درسته؟
بله بله بله.
همسن خودمون هستی، بفرم.
بله، خیلی با حجاب و اینا موافق نیستن، و به نظر من اینکه این قانون برداشته بشه خیلی بهتره. حالا در مورد کلن قوانین بخوام صحبت کنم، همچون که گفتم نشوندنده مسئولیت پذیری بودن آدمه. حالا قانون میتونه قانون رانندگی باشه، قانون شهر باشه، قانون یه شرکت باشه، قانون خانواده باشه، ولی کلن من از پله ها اومدم بالا که نفس نفس میزنم، ببخشید. به نظر من احترام گذاشتن به قانون هم حدی داره. مثلا شما اگه توی خانواده بزرگ بشین که پدر سالاری باشه و اون چیزی که پدر همیشه میگه رو اگه بخواید قبول کنید، کلن یه انسان به نظر من بدون فکر هستید که دارید فقط و فقط با افکار دیگران زندگی میکنید، حتی اگر اون قانون رو پدر خانواده گذاشته باشه. من همیشه میگم مثلا اگر اون قانون به نفع من یا به نفع جامعه من باشه، پذیرفتنش خیلی هم اوکیه، ولی اگر خارج از این چارچوب باشه نه، من خودم آدمیم که مخالفت میکنم، وای میستم. حتی در جوامع کوچیک‌تر، مثلا تو جوامع ایران نمیتونم برم وایستم بگم حجابو اجباری نکنید و اینا. ولی خب چیزی که به ضررم باشه یا خودم نپسندم از نظر فکری، جلوش وای میستم، حتی اگر اون قانون باشه. ولی در کل الان مثلا من دارم یه شرکتی کار میکنم، سعی میکنم که افکار خودم رو با ارزش‌های اون شرکت مثلا تطبیق بدم تا جایی که به خودم ضرر نرسه، احترام میذارم به اون قانون و اجراش میکنم. ولی اگر دیدم که مثلا ارزش‌های اون شرکت اصلا به ارزش‌های من نزدیک نیست، خب از اونجا خارج میشم. حالا در مورد مثلا حجاب که همین حجاب که صحبت شد، خب آدم ها میتونن مهاجرت کنن، میتونن از جامعه خارج بشن یا هر کاری تو این راستا، ولی خب همه اینها یه تبعاتی داره، یه سختی هایی داره و بعضی آدم ها فقط این کار انجام میدن که قوانین رو رعایت کنن و تم بدن به قوانین بدون اینکه حتی فکر کنن، بدون اینکه نظر بدن، بدون اینکه حتی بدونن که مثلا این قانونی که وضع شده به چه دردی میخوره، اون کسی که پشت این قانون بوده چه فکری داشته. همه اینها باعث میشه که الان حجاب برای ماها شده یه چیز اجباری و مسلما خیلی ناراضیان از این بابت. اصلا هر چیزی که به نظرم اجبار باشه زرنده است، درست نیست. این نظر من بود.
بسیار عالی، مرسی. دوستان ما الان نمیخوایم ترکیب نظرها رو بگیم، فقط میخوایم نظرها رو بگیم و بنویسیم. خانم ارغوان گفتن قضاوت کردن خانم ها اگر قانون را رعایت نکنن در مورد حجاب هم هست. مهمترین چیزی که ما تو صحبتشون گفتیم اینه، البته صحبت زیاد بود ولی خب همه رو نمی بریم. با خانم چکاوک، خانم چکاوک بیا بالا. خانم چکاوک از شمال ایران.
سلام، شبتون خوش. صدای من بله. سلام، صدای منو دارید؟
بفرمایید، میشنویم.
سلام عرض میکنم خدمت
بله بفرمایید میشنویم.
هم گروهی های عزیزم، در مورد قانون اول اگه بخوام به طور کلی صحبت کنم و بعد برسم به مسئله حجاب، ما از همون ابتدا که تو خانواده قرار میگیریم یه قانونی تو خانواده هست که از همون ابتدا ما یاد میگیریم که به قوانین خانواده احترام بذاریم. بعد وارد مدرسه میشیم، اونجا هم یه سری قوانینی هست که اونجا بهشون احترام میذاریم و بعد جامعه. منتها تفاوتش اینه که تو خانواده اگر به قوانین احترام نذاریم اونقدی تنبیه نمیشیم که تو جامعه تنبیه میشیم که دیگه میشه اسمش مجازات. و فکر میکنم از ابتدا این قوانین رو برای آرامش و امنیت ما وضع میکنن، لااقل دلیلشون اینه. حالا حتی اگه منجر به این آرامش و امنیت نشه، چون خود مسئله حجاب هم هست که تقریبا اصلا باعث آرامش آدم نمیشه، این بایدها نبایدها باید برای همه یکسان باشه. و خب از همون ابتدا یاد میگیریم ما که به قانون احترام بذاریم، از خانواده شروع میکنیم و حتی اگر مخالف نظر و سلیقه شخصیمون باشه بازم بهش احترام میذاریم. مثل همین مسئله حجاب، خیلی هامون شاید قبول نداریم این قانونو. الان خانم ارغوان بودن فکر میکنم، با وجود اینکه قبول ندارن ولی سعی میکنن تا جایی که میتونن، فکر میکنن طبق توضیحاتی که دادن، باز چون داریم توی این جامعه زندگی میکنیم مجبوریم ناچارن بهش احترام بذاریم به این قانون و باید از همون ابتدا وقتی توی خانواده یه سری قانون ها رو برامون میذارن در واقع دارن ما رو عادت میدن به رعایت قوانین و فکر میکنم این عادت خوبی هم باشه که ما یاد بگیریم که قانون پذیر باشیم و مسئولیت پذیر باشیم در مقابل رفتارهامون و یعنی اگر قانون رعایت نکنیم یه سری تنبیه ها یا یه سری مجازات ها در پی داره. حالا خب پیش میاد گاهی این قانون ها مطابق میل ما نیست ولی خب بازم تا جایی که بتونیم ازشون پیروی میکنیم و سعی میکنیم که بهشون احترام بذاریم، چرا که عنوان میکنن که خیلی از اینا به خاطر خودمونه، به خاطر امنیتمونه، به خاطر آرامشمونه، به خاطر سلامت جامعه. ولی خب قانون حجاب فکر میکنم خیلی ربطی به آرامش و سلامت جامعه نمیگم نداره، ولی باید یه جوری باشه این قانون حجاب انگار که از طرف آقایون تصویب شده فقط برای این که فکر میکنم اونا خودشونو در امنیت قرار بدن، وگرنه اگر یه قانون حجابی برای خانوم ها قرار میگیره در راستای اون باید یه قانونی هم برای آقایون در نظر گرفته شه که اونا هم یه سری چیزها رو رعایت کنن. اگر این حجاب ما باعث، اگر ما طبق قانون حجاب رو رعایت کنیم باعث میشه که خیلی از مسائل پیش نیاد و سلامت جامعه تضمین بشه، خب از اون طرف هم باید یه سری قانون ها باشه برای آقایون که اگر اونها چنین کارهایی رو نکنند در زمینه حجاب سلامت جامعه تضمین بشه و متاسفانه چون اینطوری نیست به خاطر همین یه دلیلش هم میتونه این باشه که خانم ها خیلی نسبت به این قانون حجاب نظر مثبتی ندارن. دیگه حالا باز اگر حرفی هست من ترجیح میدم صحبت های دوستانو بشنوم باز هم و دوباره صحبت کنم.
اینطور که پیش بریم قول بهتون میدم تا ساعت 2 شب با همین. خب خانم چکاور گفتن که قوانین تنبیه مجازات به دلیل امنیت، ولی در ظاهر امنیت و در باطن چیز دیگه هست. منافع شخصی آقایون بوده که برای حجاب وجود داره. یه قانونی رو بهتون بگم، اگر یه آقای باشه چشم، اگر یه آقایی برای شما خانم مزاحمت در جامعه در یک مکان عمومی به وجود بیاد 2 تا 7 ماه زندان داره. اینو در جریان باشیم، ما خیلی از قوانین رو نمیدونیم. اگر کسی وکالت خونه تو این زمینه و میتونه نظر بده، بعد از خانم گلاوا بیاد بالا و درباره قوانینمون هم صحبت کنه، چون من اطلاعات کامل و دقیقی ندارم، ولی اگر کسی درباره قانون دور و برتون هست بهش پیشنهاد بدید بیاد توی لایو هستیم حالا که نظر بدن، حرف بزنن و بشنوی بشون. خانم گلاوا بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و دوستان همگروهی. در رابطه با قانون میشه این گفتش که خب توی همه جا قانون هست، از جاهای کوچیک گرفته تا جاهای بزرگ. مثلا یه جیبیلی سر کار قانون خاص خودشو داره، توی جامعه قانون خاص خودش هست، تو خانواده یه سری قوانین هست که ممکنه این قوانین برای بعضیا خوشایند باشه، برای بعضیا ناخوشایند باشه. مثل همین مسئله حجاب، ممکنه اونایی که با حجابن و چادری هستن این قانون رو خیلی دوست داشته باشن و واقعا باعث آرامششون بشه، ولی بعضی ها این قانون رو مسلما شاید دوست نداشته باشن و باهاش مخالف باشن. البته اینم بگم که حجاب قانون اجتماعی نیست به نظر من، در مرحله دوم قانون اجتماعی، در مرحله اول میشه گفت از دستورات دینی ما، یه قانون الهیه به نظر من. حالا تو درجه دوم میشه قانون اجتماعی که پیروی میکنیم از دستورات دین و قرآن. بالاخره توی هر جامعه ای باید یه سری قوانین باشه، وگرنه خب نظم اون جامعه به هم میخوره به نظر من. حالا یه سری این قوانین رو دوست دارن رعایت میکنن که مسلما باعث آرامششون میشه، یه سری هم رعایت نمیکنن، مثل اینکه مثلا ما میریم یه بانک، خب نوبت میگیریم میشینیم تو نوبت که مثلا نوبتمون بشه، بعد یه نفر میاد بدون اینکه نوبت بگیره فقط رو حساب اینکه مثلا آشنای اون مسئول مثلا بانک هست میاد و سریع کارش رو انجام ده. بالاخره اینم یه جور قانون شکنیه. خب اونجا همه باعث میشه که خب ناراحت بشن، اینکه بالاخره اون کسی که داره قانون شکنی میکنه و قانون رعایت نمیکنه فقط خودش نیست، دیگران هم تحت شعاع هستن، دیگران هم میتونن از رفتار اون احساس خوب یا بد داشته باشن. حالا این چیزی که قانون توی جامعه گفته میگه که اگه از قانون پیروی بکنی باعث آرامشت میشه. حالا چون عقاید متفاوته، چون طرز فکرها متفاوته، ما نمیتونیم بگیم 100% همه چیزی که توی قانون هست باعث آرامش ما میشه، چون مثل همین مسئله حجاب که خب دوستان میگن باعث آرامش ما نمیشه. در هر صورت به نظر من این که جامعه باید قانون داشته باشه و فقط به نظر من ایرادش اینه که اون قانون ها رو انسان های مثل خودمون، حالا غیر از تحصیلات دینی، انسان های مثل خودمون گذاشتن و شاید باب میل خودشون بوده. حالا من نظرم اینه، بازم دوستان نظر بقیه دوستان رو بشنوم.
مرسی از شما خانم گلابا. اومدن بالا و گفتن که قوانین الهی در جامعه باید رعایت بشه. ولی خب دینهای مختلفی داریم، دینی داریم به اسم دین مسیحیت، دینی داریم به اسم دین تورات، دینی که کتاب تورات در ما بود و خب ما نبودیم اون زمان. یک سری بودن یهودی بودن و اون قوانین رو دارن، یک سری بودن مسیحی بودن و اون قوانین رو دارن، یک سری مسلمان هستن، همه عقاید قابل احترام، یک سری زرتشتی هستن و خب دین‌های مختلف داریم و در هر دینی حجاب طوری تعریف شده. مثلا در دین اسلام اینکه شما ازدواج‌های متعدد داشته باشی موردی نداره و در دین مسیحیت میگه که اگر مثلا مشروب بخوری چه نداره. حالا دقیق نمیدونم این قوانین، ولی حدودش همینه دیگه. خانم سرف بیاد بالا درباره احترام به قانون، جواب منو ندید و درباره احترام به قانون بگید.
سلام عرض میکنم خدمت همه شما دوستان عزیز، امیدوارم که نماز رو صحبت مورد قبول درگاه حق واقع شده باشه. خب من از اول بحث نبودم، راجع به احترام به قوانین بود و احترام به حجاب اجباری، یا اینکه حجاب اجباری خود دوستان اضافه کردن.
نه، حجاب اجباری خود دوستان اضافه شد، فقط درباره قوانین الان.
آها درسته. خب منم بدم نمیاد به این یه ناخونکی بزنم، البته اگه مشکل نیست. هدف از وضع قوانین خب دیگه فکر می‌کنم همه ما میدونیم دیگه، یه قوانینی وضع کردن برای ایجاد امنیت برای دیگران و اینکه بتونن افراد رو کنترل کنن، حالا تو جامعه توی خانواده فرق نمی‌کنه. اما خب بعضی از این قوانین واقعا ناعادلانه است و همه ما میدونیم که بعضی از قوانین واقعا ناعادلانه است. و یه چیز دیگه که میخواستم بگم، کلن ایرانی جماعت احترام گذاشتن به قوانینش، حالا نمیگم همه ولی خیلی ها اینجوری هن. احترام گذاشتن به قوانینش اینجوری که آقا هر وقت به نفعش باشه به قوانین احترام میذاره، هر وقت که به نفعش نباشه به قوانین احترام نمیذاره. و این کار ماست که ما رو از خیلی چیزا عقب انداخته، واقعا ما رو از خیلی چیزا عقب انداخته، این که این احترامه واقعا نمیذاریم. حالا چه تو خیابون چه تو خونه، یه سری قوانین هستن تو خود خانواده قوانین خوبی هن، ولی خب چون سختن، اصلا مثلا پدر خانواده میگه مثلا دخترم فلان ساعت میری بیرون، مثلا فلان ساعت بیا دیگه، مثلا ده شب دیگه با هرجه میری خونه باش، سخته ها برای وقت خب مثلا دوست نداره اینو انجام بده، ولی یه سری مشکلات حالا به وجود میاره، سخته ولی خب برای امنیت خودش خوبه. ولی یه سری قوانین راجع به حجاب اگه بخواد تغییر کنه تو کشور ما، حجاب که واقعا یه چیز مسخره است به نظر من، دیگه الان دیگه حداقل مسخره است که ما هنوز دغدغمون اینه. من یه دوستی دارم، یه مدتی باش آشنا شدم، توی ایتالیا زندگی میکنه، بعد چند روز پیش داشت راجع به مثلا ایران میپرسید و نمیدونم رسم و رسومات ایرانی و فلان و اینا. بعد بحث همین حجاب شد، من براش مثلا گفتم مثلا اینجا مثلا رابطه دختر و پسر رو خوب نمیدونن، یا اینکه مثلا پوشششمون به اجازه خودمون نیست، یعنی برامون انتخاب میکنن، حق انتخاب نداریم. اصلا یه چیز خیلی عجیبی براش بود. بعد گفتم بابا الان تو این قرنی که دغدغه کشورهای دیگه چیز دیگه‌ایه، ما هنوز درگیر این دو تا تار موئه ایم که مبادا دینی بلرزه با این دو عدد تار مو. و این خب به نظرم یه قانون خیلی مسخره است که اگه الان هم بخوان تغییرش بدن، قانون زمانی خوبه که قبلش فرهنگش بیاد، میدونین؟ الان یه دفعه بخوان تغییرش بدن اصلا یه ناهنجاری میشه. و اینکه تو ایران کلن جا انداختن یه فرهنگ دیگه واقعا سخته، واقعا سخت شده. این چیزا هم هست، ما آزادی میخوایم ولی خب میگم چیزا هم هست. و راجب برگردیم سر قضیه این قوانین، ما یکم چیزیم کلن سستیم تو احترام گذاشتن به قوانین. یه داستانی هست، فکر میکنم که این داستان چون زیادی معروف به هممون شنیدیم ولی خب بد نیست یه بار دیگه گفته بشه، یه بار دیگه هم شنیده بشه. داستانی هست از کتاب چرا ما عقب مانده ایم، نوشته اگه اشتباه نکنم دکتر علی محمد ایزدی باشه، که میگه سوار قطار بوده تو کشور دانمارک، بعد یه دختر، یه بچه تو کشور دانمارک دروغ گفتن به بچه ها جز بیقوانینی بوده، یعنی نباید اون کار انجام میدادن. بعد یه بچه سرصدا میکرده، شیطنت میکرده، این آقا علکی بهش میگه که اگر ساکت بشی قول میدم رسیدیم به ایسکا من برای تو مثلا شکلات بخرم. وقتی که میرسن ایسکا، اینو فقط به عنوان یه وعده برای ساکت شدن اون بچه گفته بود. وقتی میرسن به ایسکا، خب اون برای اون بچه نمیخره و اونو به عنوان مجرم دستگیر میکنن. و این خیلی براش عجیب بود، اینکه اونا مشکلشون این نبود که چرا تو براش شکلات نخریدی، مشکلشون بود که چرا بهش دروغ گفتی و این به قانون چرا بی احترامی کردی، به قانون اون کشور که به بچه ها نباید دروغ بگی، چون این بچه ها یاد میگیرن بعدن بزرگ میشن. بنابراین میگم احترام گذاشتن به قوانین توی کشور ما خیلی ضعیفه و من فکر میکنم دلیل عقب افتادگی کشور ما همینه که ما به یه سری قوانینمون احترام نمیذاریم. به قول یه نفر، هر کسی که میگه اینجا جهان سومه حتما تا سه بیشتر بلد نبوده بشماره. و واقعا از ماست که بر ماست، ما خودمون همه چیز دست رؤسای مملکت نیست، یه سری چیزا هم به خود مردم برمیگرده که متاسفانه رعایت نمیکنن. یکیش همین احترام گذاشتن به قوانین. فعلا صحبتی ندارم آقای علیزاده، دوست دارم بشنوم صحبت های بقیه رو، به ذهنم رسید حتما میگم بهت.
مرسی خانم سر. صحبتی که کردید مربوط میشد به اینتگریتی. من و خانم دلارام تو پادکستی به اسم پادکست موج موفقیت قسمت 27 و اشتباه نکنم 28 بود یا 26، 26 و 27 موج موفقیت درباره موضوعی صحبت کردیم به نام موضوع اینتگریتی. این پادکستش رو فرستادم تو گروه، حالا وقت کردید گوش بدید. درباره اینه که اول ما قوانین رو بر خودمون سفت و سخت میگیریم، بعد بر دیگران. حالا این قوانین چی هست و چجوری هست؟ خودهای تو به خودته. اینتگریتی درباره این موضوع صحبت میکنه و لازمه که، یعنی جالبه که بشنوید. خانم انجل یا آوا اگه شما نکنم تشریف بید بالا، ما میشنویدتون.
سلام خدمت استاد و شنوندگان عزیز. من یه جمله خیلی کوتاه درباره بحث درباره حجاب بود. نظر من این هستش که حجاب یک انتخاب شخصیه و قانون نباید براش داشت. و اگه اجازه بدین دوستان، من دیدگاه خودم رو درباره احترام به قانون الان بگم. قانون یه بحث طولانیه. قانون به عنوان یه دانش و هنر عدالته. انسان ها بدون نظم و بدون داشتن قانون و مقررات نمیتونن مدت طولانی در کنار همدیگه زندگی کنن. مثلا در خانواده پدر مادر هست که یه سری قانون رو وضع میکنه، در مدرسه مدیر و معلم. و قانون مجموعه یه سری بایدها و نبایدهایی هستش که شیوه رفتار ما آدم را در زندگی اجتماعی تعیین میکنه و نظم در جامعه ایجاد میشه و سبب امنیت و آرامش مردم میشه. و حالا این جمله که میگم نظر خودم خیلی مهمه، و حالا قوانین خوب وضع رو بهتر میکنه و قانونهای بد قانونهای بدتری رو دنبال میکنه متاسفانه. مثلا از بد به تولد ما با یه قانونهایی در خونه هست رشد میکنیم، بعد وارد مدرسه میشیم و در نهایت وارد دانشگاه و جامعه میشیم و با یه سری قانونها آشنا میشیم. بعد پسر و دختر با هم آشنا میشن، با هم ازدواج میکنن، هر دو باید این شرایط ضمن عقد رو جدی بگیرن، خودش جزء قانون حساب میشه دیگه. پسر باید مهریه رو جدی بگیره وقتی قبول میکنه، دختر وقتی داره این خطبه عقد خونده میشه باید این به این مسائل خوب توجه کنه، بدون اجازه همسرش حق خروج از کشور رو نداره، بدون اجازه همسرش نمیتونه گذرنامه جدید بگیره. اگه یه مدیر لایق باشه، استاد دانشگاه باشه، شوهرش اگر نخواد نمیتونه بره دیگه ادامه بده، سر کار بره. اگه مورد خشونت خانگی قرار بگیره و حتی کبود بشه و از خانه بره بیرون، همسرش در دادگاه میتونه بگه تمکین نکرده و قاضی دستور بده که اون برگرده. و حالا از این بحث شرط عقدم بیایم بیرون که جزء خود یه سری قانون هاست تو مملکت ما. مثلا من اگه یه دزدی تو خیام من حمله بکنه و من اون دزد رو بگیرم و بزنمش، من باید به اون دزد دیه بدم. این جزء قانون کشور ماست متاسفانه. و من در نهایت امیدوارم زندگیمون طوری پیش بره که با قانون و دادگاه ها روبرو نشیم. و در آخر اگه بخوام یه نتیجه بگیرم، به نظر من فرق قانون با فرهنگ اینه که قانون انجام دادن یا ندادنش یه پاداش و مجازات داره، ولی در مقابل اون کسی که برای انجام ندادن فرهنگ متاسفانه کسی مجازات نمیشه. پس هرچه فرهنگمون رو بالاتر ببریم، نیاز به قانون و اجرای قوانین کمتر میشه. خواستم صحبتم همین بود. اگه دوستان باز ادامه بدن منم تو بحث شرکت میکنم.
تشکر میکنیم خانم آقا، خیلی لطف کردید، مرسی در بحث شریک بودید، با همراهی کردید، خیلی زیبا بود اجراتون، خوب چیزهایی رو گفتید. و اما خانم سلاله، اجرا کنید، در صدای ما رو میشنوید بیاید بالا و همراهی کنید ما رو.
سلام، صدای بنده رو دارید؟
بله بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و دوستان عزیز. خب ما توی یه دنیای زندگی میکنیم که از نظر من همون دنیای الهیته. وقتی دنیای ما دنیای الهیت باشه، خب میخواد که هر چیزی که توش هستش بر پایه یه قانونی استوار باشه، که یه رسمی، یه نظمی، یه روشی داشته باشه که ما برای وقتی باشون برخورد میکنیم بتونیم به راحتی باشون ارتباط برقرار کنیم و وقتی اون قوانین باشن ما میتونیم مسئولیتمون رو به خوبی ایفا کنیم. از نظر من همون مسئولیتی که ما در قبال همین قوانینا داریم همون چیزی هستش که زیر مجموعه احترامه. احترامم که اگر ما بذاریم به این قوانین، خب برمیگرده به شخصیت خودمون و واقعاً چیزی هستش که برای هر انسانی در واقع لزومیت داره و باید سعی کنیم اجراش کنیم. توی این دنیای الیتمون وقتی قوانین هستش، ما مسئولیتمون اینه که به اون قوانین احترام بذاریم. در رابطه با حجابم، من اینجور که دوستان میگفتن یه نفر مثلا بگه که آره من قبولش دارم اما رعایتش میکنم، قبولش ندارم ولی مجبورم که رعایتش بکنم چون این قوانین وضع شده، ولی من دوست ندارم که دچار این دوگانگی باشم، میگم قبولش دارم چون قوانینی هستش که شاید بعضیاشون از نظر دوستان افراد با تجربه اونا رو وضع نکرده باشن، اما گاهن که بشینی یه خورده بهتر بهشون فکر کنی میفهمی که افرادی بودن که واقعا تجربه زیادی در این حیطه داشتن و تلاش زیادی رو کردن که بهترین خودشون رو در واقع برای بقیه به اجرا بذارن. از نظر من هر قانونی که باشه قابل اجرا هستش، باید بهش احترام بذاری و دوست ندارم که دچار دوگانگی باشه.
خب خانم سوال چی خلاصه بنویسم؟ این رو هم میفرمایید که من چون خیلی جامع صحبت کردید من فقط میتونم بنویسم احترام به قانون بذارید یا همچین چیزی گفتید، درسته؟
بله همون احترام به قانون که مسئولیت ما هستش و مسئولیت هم زیربنای شخصیت ما.
مسئولیت شخصیت خانم سلاله، من اینا رو دارم می نویسم که بدونم هر کسی از چه دیدگاهی بررسی کرده که بعد بتونم به چالش بکشم اون طرف رو. خب اما خانم باران از مشهد بفرمایید.
سلام عرض می کنم خدمت استاد بزرگوار و همگروه های عزیز و نازنین و دوست داشتنی. من صحبت های دوستان از ابتدا گوش کردم. به نظر من قوانینی که دوستان بهش اشاره کردن به دو گروه تقسیم میشه، که قانون هایی که در خانواده هست که همه دوستان گفتن قانونی که پدر میذاره و ما باید به حرفش گوش بدیم. درسته واقعا یه سری از قوانین هست، قانون خانواده است، یه قرار داده، یعنی که حالا افراد خانواده با هم دیگه قرار میذارن که به عنوان مثال ساعت 10 شب همه خونه باشن، یا حتی قرار میذارن که نهار ساعت 2 باشه، حالا بعضی وقتا ممکنه که تغییر کنه. این قوانین خب قابل تغییر، قابل اصلاح، حتی با پدر خانواده میشه صحبت کرد که حالا ما ساعت 10 نمیایم، 10:30 میرسیم، کنار میاد. ولی یه سری از قوانین هست، قانون اساسی یک کشور، قانون یک مملکته. خانم آرزو و فکر میکنم اینو گفتن، یا خانم صحرا گفتن که خب بعضی از قوانین خوب نیست یا ما دوستش نداریم. ببینید من اینجوری میگم، من هم با قضیه حجاب و قضیه حجاب اجباری کاملا مخالفم، ولی دارم به یه چیز، به یه نتیجهی میرسم، دارم به یه نکتهی فکر میکنم. میگم من نوعی در این کشور زندگی میکنم و این کشور یه سری قوانین داره. طبق قوانین این کشور خوب خانوم ها باید حجاب داشته باشن. قانون دیگه این کشور میگه که دزدی نباید انجام بشه. قانون دیگه این کشور میگه اگه من جایی کار میکنم طبق قانون کار باید حقوق بگیرم و معادل ساعت کاری به من اضافه کاری داده بشه، حق من رعایت بشه، حقهای مختلفی که به افراد کارمند داده میشه باید در مورد من رعایت بشه. خب همه اینها توسط همون قانونگذاران نوشته میشه. اگر من میگم که طبق قانون میرم به کارفرما میگم طبق قانون باید حق من رو بدی، بعد اون میگه خب من دوست ندارم، خوشم نمیاد پول بدم، من نمیخوام قانون رو رعایت کنم. مثل این میمونه که من بگم من حجاب رو رعایت نمی کنم چون دوست ندارم. این نمیشه که ما در یک جامعه زندگی کنیم بگیم این قانون رو دوست دارم چون طبق این قانون دارم حقوق دریافت میکنم، و این رو دوست ندارم چون حجاب برای من سختی میاره، سختی در واقع گرمم میشه، مشکل ایجاد میشه، دوست دارم آزاد باشم. وقتی که ما میخوایم به قوانین احترام بذاریم و در واقع بعضی از قوانین رو قبول داریم چون به نفع ماست، این فقط یک برداشت خودخواهانه است. این فقط خاص کشور ما نیست، و خیلی از کشورها قوانین خیلی سختری دارن، جرایم خیلی سنگینتری دارن، حالا اونها بحث حجاب ندارن، قبول. ولی در اون کشورها اگر شما حیوان خانگیت رو ببری بیرون و اون در واقع ضایعات ایجاد کنه در محیط رها کنی، جریمه میشی. حرکت ناجوری انجام بدی جریمه میشی. یعنی مواردی که اصلا فکرشو نمی کنی بابتش جرایم سنگینی در نظر میگیرن و میبینید که مردمش رعایت میکنن. ما نمیتونیم بگیم تمام مردم همه کشورها از تمام مفاد قوانین کشورشون راضی هستند و خوشحالند. نه، در اون کشورها مالیات های فوق العاده سنگینی گرفته میشه، خیلی هاشون ناراضی هستند، کما اینکه نشون میده گاهی وقتا تو اخبار به قانون مالیاتشون دارن اعتراض میکنن ولی رعایت میکنن. پس بنابراین این که من بگم نه این رو من دوست دارم، این رو دوست ندارم، این تعبیر اشتباهیه، این یه جور تعبیر به خوده. یکی از همین دوستان گفتن که ما قارون گریزیم، واقعا درست گفتن. یعنی هوش و استعدادی که ما به خرج میدیم برای گریز از قانون فوق‌العاده است که چیکار کنیم قانون رو دور بزنیم. یه جور هیجانه برام. به خاطر همین من معتقدم که بله، اون چه که اگر من دارم تو این کشور زندگی میکنم باید قانون رو با تمام مفادش، چه دوست داشته باشم و چه دوست نداشته باشم، چطور این قانون داره امنیت منو حفظ میکنه، داره از مرز و طبق قوانین کشور از مرزهای کشور داره حفاظت میشه، من دارم توی امنیت این جامعه دارم زندگی میکنم. با یک آقایی که افغان بود صحبت میکردم، گفت واقعا امنیتی که شما دارید، گفت زنهای ما نمیتونن در طول ساعت روز هم به سختی میتونن از خونه خارج بشن. خب همین قوانین سخت داره از امنیت من حفاظت میکنه. پس لااقل اگر که من میخوام احترام بذارم، اگر که میخوام تشکر کنم از کسایی که دارن امنیت رو حفظ میکنن، قانونی وضع کردن که اگر من یه جایی میرم کار میکنم مجبور باشه کارفرمای من حقوق من رو بده، در قبالشون میگه خب این رو هم رعایت کن. و ما میرسیم سر وقت اون قضیه که فرمودید ما بعضی از قانونگذاران ما مرد هستن و بعضی از قوانین به نظر میاد به نفع مردان باشه. کاملا درست، کاملا درسته. برای مقابله با این قضیه ما خانوم ها نباید از قانون عدول کنیم، باید خودمون رو به حدی برسونیم که در سطح اون قانونگذاران قرار بگیریم و اونجا صحبت کنیم و بگیم خب من این رو قبول ندارم و تاثیرگذار باشیم. یعنی ما خانوم ها اگر معتقدیم بعضی از قوانین به نفع ما نیست و به نفع آقایون هست، باید به نحوی اونقدر قوی بشویم که در سطح قانونگذاران قرار بگیریم، بتونیم حرفمون رو بزنیم، یا لااقل اگر که مشکلی برامون پیش میاد از طریق قانونی. استاد خیلی به نکته خوبی اشاره کردن، بعضی از قوانین رو ما نمیدونیم، حتی قوانین کشور خودمون ما رو در جهل نگه داشتن و ما واقعا نمیدونیم که این حق رو داشتیم، فکر میکردیم مثلا این حق وجود نداره و ناراضی و ناامید به زندگیمون ادامه دادیم. پس بنابراین قدم اول شاید اون قضیه شناخت خیلی بهتر باشه. اون مطلب خیلی زیاده، من فکر میکنم که دوستان حوصله‌شون سر بره، حالا باز در مورد بعدی بهش خواهیم پرداخت. متشکرم.
مرسی که با جزئیات گوش داده بودید و مرسی که با جزئیات جواب دادید. تشکر. خانم منیر ما داریم میبینیمشون اینجا دیگه، نمیبینیمشون، رفتن، همین که صداش کردیم رفت خانم منیر. خب بریم سراغ، اول یه خلاصه بگم از فعالیت هایی که انجام شد تا الان. دقیقه 48 دقیقه از پادکست میگذره و خانم صحرا درباره حجاب خانم ها گفتن، خانم نفسگل درباره قوانین در طول زمان تغییر میکنه گفتن، جانم خانم ارغوان درباره قضاوت کردن خانم ها اگر قانون را رعایت نکنند گفتند، خانم چکوبک درباره قانون، تنبیه، مجازات به دلیل امنیت و منافع شخصی آقایان در حجاب گفتند، خانم گلاوا درباره قوانین الهی در جامعه گفتن، خانم سرو درباره امنیت و کنترل رفتارها، قوانین ناعادلانه و اینتگریتی حرف زدن، خانم آبا درباره قوانین شخصی، قوانین شرط عقل و فرهنگ و فرق فرهنگ و قوانین رو گفتن، خانم سلاله درباره احترام به قانون، مسئولیت و شخصیت گفتن، خانم باران از قوانین در خانه و پذیرفتن قوانین صحبت کردن. حالا این صحبتی بود که این جمع در ذهنشون به این نتایج رسیدن. فرض کنید یک مدینه فاضله‌ای هست، اولین قانونی که توش تصویب میکنید چیه؟ هر چقدر هم که خیلی سطحش پایین بود ازتون میخوام بگید اون چیزی که فکر میکنید درسته رو بگید. من اینجا این کاغذ، اینم خودکار یادداشت میکنم. از خانم صحرا شروع میکنیم، میشنویم صداتونو.
بله استاد، یه مدینه فاضله داریم، بعد میخوایم یه قانون برش وضع کنیم، درسته؟
بله.
به نظرم دیگه یه مدینه فاضله نیازی به قانون نداره، که یعنی یه آدماش به اون سطح رسیدن که با قوانین قانون براشون تعیین نکنه، آدم که بگه که تو سرشون بزنه بگه که طبق همینا باید رفتار کنیم. من خودم اگر توی همچین شرایطی باشم خیلی دوست دارم که انسانیت رو یاد بدم، نه اینکه خودم یاد بدم، یعنی انسانیت رو به عنوان یک اصلی در نظر بگیرم که هر آدمی در نظر بگیره این رو، هر آدمی این رو رعایت کنه. به نظرم خیلی از مشکلاتی که، یعنی خیلی نه، همه مشکلاتی که ما داریم به خاطر ضعف در انسانیت، مفهومش رو خیلی خوب نمیدونیم. یه وقتایی فکر میکنیم که تمام انسانیت یعنی این که از خودمون بگذریم، بیشتر به بقیه سود برسونیم، ولی وقتی که وارد جزئیات میشیم خیلی چیزا داره و خیلی شاخه‌های مختلفی داره که اگر اونا رعایت بشن مطمئنن همه آدم ها در صلح کامل کنار هم دیگه زندگی میکنن. اگر این رعایت بشه دیگه دروغی نیست، انسان ها خیلی با هم صاف و صادقن. محبت اگر این رعایت بشه، محبت میشه یه چیزی که ارزشمنده. اون وقت آدم ها رو به این دید نگاه نمی کنیم که کسی که داره محبت میکنه پس حتما خودش کم بوده محبتی داره. و چیزهای دیگه‌ای که اگر رعایت بشه خیلی از مشکلات ما حل میشه. انسانیت، دروغ نگفتن، صاف و صادق بودن و احترام به شخصیت هم دیگه. هیچ کس جای کسی دیگه زندگی نمیکنه، همه جای خودشون دارن زندگی میکنن. من توی زندگیم دارم یه سری تجربیاتی به دست میارم، یه سری مشکلاتی رو دارم باشون دست و پنجه نرم میکنم، یه نفر دیگه یه مشکل دیگه ای داره. این که تو کار هم دخالت نکنیم و اینجور چیزا رو به نظرم من خودم وضع میکنم و میگم که باید به اینا احترام گذاشت. به نظرم بحث قانون خیلی ربط داره به همین، یعنی هر چقدر که حرف میزنیم برمیگردیم به اون پادکست قبلی.
ما صدای شما رو میشنویم، فقط نظر بدید دیگه. حالا اینکه من مثلا میگم آره شما دارید درست میگی که چیزی رو رفع نمیکنه. شما درباره انسانیت صحبت کردی، درباره اینکه دروغ نگیم. یک سریالی هست به اسم سریال سوپرنچرال، ماورالطبیعه. توی این سریال بچه شیطان و انسان، یعنی لوسیفر و انسان، یه موجود عجیبی میشه که خیلی قدرتمنده و خیلی درست و پاکه. حالا اینکه چرا اینطوری شده دیگه برید از خودشون بپرسید. ولی خب موضوع اینجاست، اون موجود که نفلیم اسمش، یه موجودی هست به اسم نفلیم که بر سر رابطه شیطان و انسان به وجود میاد و وقتی به دنیا میاد و مثلا هولوش 3-4 ساله شده، یه انسان 17 ساله به ظاهر میاد. این آرزو میکنه که دیگه در دنیا دروغ نباشه، یعنی هیچ کس نتونه به کسی دروغ بگه. میدونی چه اتفاقی افتاد؟ یه پدیده‌ای وجود داره به اسم گشتالت. گشتالت برمیگرده میگه که اگر میخوای با کسی ارتباط بگیری و کسی رو سازنده ببری جلو، پذیرای این باش که خطا میکنه. یعنی ما وقتی قانونی رو به وجود میاریم باید آماده باشیم که این اتفاقات در گذر زمان رفع بشه، یک شبه از بین نمیره. دروغ نگفتن، گفت دروغ نگیم، کار به اینجا رسید که تمام قاره ها داشتن در عرض 5 دقیقه تمام قاره ها میخواستن به هم بمب بندازن، یعنی بمبای اتمی بفرستن و تو این فکر بودن که همدیگر نابود کنن، تا به اینجا رسید که خود خدا اقدام کرد و این قانون رو دوباره گذاشت که اصلا دروغ بگید به هم. و همه چیز نمیتونه یه دفعه به وجود بیاد و هیچ کس هم نمیتونه قانون بذاره برای ما که ما درست رفتار کنیم. ما باید خودمون، همین گروه، همین 11 نفر، 14 نفر، 20 نفر، 260 نفر که دور همیم، ماها درست رفتار کنیم. نمیگیم با قطعیت، ولی یه نسبیت، یه رفتار نسبی خوبی داشته باشیم تا بتونیم یه رشدی اول به خودمون بدیم، در کنارش در جامعه تأثیری بذاریم و بتونیم جامعه رو آماده کنیم برای نسل بعدی تا راحت تر زندگی کنن. خب نفر بعدی که میاد بالا خانم نفس گله. خانم نفس گل، خانم نفس گل گوشیتو ول کردی رفتی؟ خانم نفس گل، خب خانم نفس گل نیستن.
بله آقای لشکر شکن، ببخشید.
خواهش میکنم. چرا ببخشم؟
بله امکانش هست،
ولی خب ما هم دوستتون داریم.
لطف دارین شما، امکانش هست که دیگه از دوستان صحبت کنن، من بعد در ادامه صحبت ها دوباره میرسم.
باشه باشه، موردی نداره. خانم ارغوان بیایید صحبت کنید.
بله، در مورد همون مدینه فاضله.
آره، قوانینی که میخواید برای مدینه فاضلتون بذارید و بگید.
من حالا مدینه فاضله نه، ولی من اگه زمانی بچه داشته باشم، تنها چیزی که بهش میگم اینه که شاد باشه، یه زندگی شاد داشته باشه. این خوب، این بد، یعنی راهو بهش نشون میدم و بهش میگم که شاد زندگی کن. به نظر من جامعه از پایین درست میشه، یعنی از سران مملکت نه، یعنی درست شدن یه جامعه از خانواده است. پس من اگه به بچم یاد بدم که چی خوبه چی بده، اون میتونه بنیان اون جامعه رو بسازه. به نظر من چیزی که تو جامعه ما خیلی خیلی دیده میشه همین چیزی که دوستان گفتن، دزدیه. دزدی هم همین اختلاسی که میبینیم نیست، همه ماها توی هر جایگاهی که هستیم در حال دزدیم. مثلا من کارمند از وقتم میزنم، از وقت کارم، از اون وقتی که به بابتش بهم حقوق میدن میزنم و شروع میکنم مثلا موبایلمو چک کردن. خب این خودش یه دزدیه. یا حالا توی بخشهای دولتی که میرید متوجه میشید که کارمندای اداره‌های دولتی خیلی کمتر از اون چیزی که باید کار میکنن. مثلا من چند روز پیش رفته بودم بانک، خانومی که مسئول باجه بود و باید جواب میداد اصلا جوابگو نبود و من به قدری عصبانی شده بودم که گفتم اگه من کارم تو این بانک تموم بشه واقعا میرم از اون خانوم شکایت میکنم، چون نه ادب داشت نه کار را مینداخت، هیچی، انگار مثلا لطف میکرد. اینا همه دزدیه. یعنی اگه تو جامعه ما یه آدما بفهمن که دزدی نکنن یا این جور کارا جز زرنگی نیست، دور زدن قوانین جز زرنگی نیست، میتونه باعث رشد اون جامعه بشه و باعث ساخته شدن اون مدینه فاضله بشه. به نظر من یکی دزدی نکردن و یکی دروغ نگفتن. حالا در مورد، من یه صحبتی هم دارم در مورد بخش قبلی اگه اجازه بدیم بگم.
بفرمایید، میشنم.
دوستان گفتن که یه قوانینی مثل حجاب برای ما امنیت میاره و اینا. میخواستم در مورد معنی امنیت یه توضیح بدم. به نظر من امنیت فقط تجاوز نکردن از مرزها نیست. امنیت یعنی ماها پولمون ارزش داشته باشه. شب که میخوابیم صبح بلند میشیم یه ارزش پولمون نیفته. اینا امنیته، نه فقط مرزها رو بستن. اینا افکاریه که به ما دارن میقبولونن به نام امنیت. این که یه کشور امنیت داشته باشه و الان بگیم وای ما چقدر خوشبختیم که مثلا داعش حمله نکرده، این واسه خوشبختی ما نیست. این یعنی معنی خوشبختی این نیست. همه کشورهای خوشبخت اینو دارن. حالا ما چرا بیایم خودمون با افغانستان مقایسه کنیم؟ این به نظر من کاملا یه طرز فکر اشتباهه به نظر من. بعد در مورد یه چیز دیگه می‌خواستم بگم یادم رفت. حالا اونو بلش کنیم. در مورد همین قوانین میخوام بگم که قوانین رو اگر میخوان توی هر جامعه، یعنی میخوان تو هر جامعه پیش رو بزنن، باید از خانواده شروع کنن. مثلا منی که الان اینجا نشستم دارم ادعای فضل میکنم، باید بچه خوبی تربیت کنم، اون بچه بتونه جامعه رو بسازه. نه به بچه‌م دروغ یاد بدم، نه به بچه‌م دزدی یاد بدم یا هر چیز دیگه‌ای که باعث میشه که این جامعه الان این شکلی بشه. بعد توی جامعه ما که الان بحث فقط برآورده شدن، یعنی بر اکثر مردم میگم ما برآورده شدن نیازهای فیزیولوژیکه، خب مسلماً خیلی شکوفایی وجود نداره. همه ماها توی کف نیازهامون موندیم، غذا، خوراک، پوشاک، اینا رو وقتی که برآورده نشه هیچ جامعه‌ای به اون حد شکوفایی نمیرسه. مشکلی که الان تو جامعه ما وجود داره اینه، همه مردم ما دارن دست و پا میزنن واسه برآورده کردن نیازهای عادیشون. خب چجوری یه قانون رعایت کنه طرف؟ مثلا گاهن خودم میشینم مثلا صحبت میکنم با اطرافیانم، مثلا قانون وضع شده تو شرکت ما که نیرو کمتر، نیرو مثلا نسبت به قبل کمتر میگیریم، خب پس شما باید بیشتر کار کنید. بعد همه میان قور میزنن که خب کار ما زیاد میشه، کار ما فلان میشه و اینا. بعد مثلا تنها صحبتی که باشون میکنم اینه که میگم مثل یه کارگر فکر نکنید، یعنی فقط به فکر الانتون نباشید، مثل یه مدیر فکر کنید. مدیرها رو میبینید مثلا آدمای خیلی برجسته چجوری دارن تلاش میکنن، از لحظه به لحظه زندگیشون دارن استفاده میکنن. بعد شما هم از این مثلا استفاده کنید. ولی بعد میبینم که خب اون کسی که داره اعتراض میکنه خب حق داره، مثلا اجاره خونش مونده، مثلا چیزای دیگه‌اش مونده. خب این آدم چجوری میتونه به رشد و شکوفایی فردی خودش برسه؟ خب نمیرسه. برای همین اون مدینه فاضله ساختن یه خورده سخته، خیلی سخته، ولی به نظر من با تأمین اقتصاد، با تأمین فرهنگ میشه به اون مدینه فاضله رسید. ولی اینا همه از زیر بنا درست میشه نه از بالا. این نظر منه. صدای من رو دارین؟
من که دارم عزیزم.
بله. خب بذار من دوباره سخنرانی کنم.
بکنم استاد رفتش.
آره استاد کنم صداش قطع شد.
خب
آره با حرف شما هم سر و عزیز خیلی موافق بودم که گفتید دوست من مثلا توی ایتالیا زندگی میکنه و این روابط تو ایران خیلی واسه سواله. واقعا من به هر کسی که میگم، حتی اونایی که تازه از ایران رفتن، وقتی صحبت میشه میفهمم که چقدر از حق من ضایع شده، حقایی که تا قبل از این اصلا به خودم نمیدادم. ولی بعد از یه مدتی که با اطرافیانت صحبت میکنی میبینی که چقدر دیدگاهشون با تو فرق داره. چیزایی که حق مسلم تو رو از تو گرفتن به نام امنیت، ولی در از تو هیچ حقی نداری. همون دوست عزیزمون که در مورد حق خانوم ها صحبت کرد، واقعا من دارم این مشکلات رو توی بعضی دوستان میبینم که وقت موقع جدا شدن چقدر سختشونه. یکی از دوستای من 7 ساله که هنوز نتونسته طلاق بگیره از شوهرش، به خاطر اینکه جامعه، دولت، قوانین این حق رو بهش نمیدن. به عنوان
به
یه
مرد
خانوم
میدن این حق رو؟
بله به مرد میدن. و الان 7 ساله که این دختر منتظر این که طلاقش رو بگیره، نمیتونه با اون آدم زندگی کنه، نمیتونه طلاق بگیره. خب این یه ظلم بزرگه در حق خانم‌ها.
واقعا ظلم. حالا من یه سری صحبت ها دارم، حالا استاد نیستش بکنم، چون نیستش صداها ضبط نمیشه، درسته؟
نه ضبط میشه فکر میکنم، رکورد نه رکورد میشه. من قطع میکنم شما صحبت.
نه خواهش کنم، آخه میخوام باشه، دوست دارم که اونم بشنوه و نظرشو بده. حالا نمیدونم چرا رفته،
ما رو باشه رو هولد.
بچه چرا ساکت نیم؟
بله داریم.
صدای من هست؟
بله استاد هستش.
منو سر کار میذاری؟ دارم براتون. خب خانم چکاوک بیاید بالا درباره قوانین مدینه فاضلاتون بگید. اگه یه شهری دست شما باشه اولین قانونی که براش میذارید چیه؟ انصافا صدای منو دارید؟
استاد من دارم.
بقیه کجا؟
نمیدونم خانم ارغوان تازه اینجا بودن، نمیدونم کجا رفتن.
خانم ارغوان رو نمیگم. خانم ارغوان چرا رفت؟
نمیدونم.
بچه خوبید؟
من خوبم استاد.
بله.
خانم چکاوک، خانم چکاوک داشتی شام میخوردی؟ ببخشید ما مزاحمتون شدیم. خانم چکاوک از شما
بودم. من نتم مشکل داره، مدام قطع میشه، بعد وصل بودم همون لحظه که گفتین. آره همون لحظه که گفتین خانم چکاوک یهو قطع شد.
سری بعد میخوام پادکستمون درباره غذاهای خوشمزه باشه، هر کی از شهرش غذاهای خوشمزهشو معرفی کنه، حتی شما دوست عزیز. اینو به شنوندمون میگم که بیا تو گروهمون و ما رو بشنوه. خب خانم دو نفر جدید اومدن، مسعود و دوخی، خیلی خوش اومدید دوستان جدید. و خانم چکاوک درباره قوانین مدینه فاضلات یه صحبت کن. اگر یه شهر دستت باشه 300 هزار تا هم جمعیت داشته باشه، چه قانونی براش وضع میکنی؟ چی میگی؟
راستش اولین چیزی که به ذهنم رسید وقتی شما این سوال رو مطرح کردید کوروش بزرگ بود که با رفتار نیک، کردار نیک، گفتار نیک واقعا آدم میتونه این مدینه فاضله رو به دست بیاره. فقط چند تا کلمه کوتاهه.
وایسه
چک
نه مگه برای اوستا نبودون؟ خانم چکاوک برای زرتشته. خانم چکاوک من اشتباه کردم، شما بیاید ادامه صحبتتون رو بکنید.
کوروش
من اصلا
بود دیگه.
آره صداتون قطع وصل میشه، ما از این فرصت که صدای شما قطع وصل میشه استفاده میکنیم.
بله به من گیر بدین قطع میشه.
چقدرم تونگ و
پیوی حالا خوبه شدم.
حالا بفرمایید من میشنم.
بله با رفتار نیک، گفتار نیک، با رفتار نیک، کردار نیک و گفتار نیک واقعا میشه به این مدینه فاضله دست پیدا کرد. اینکه با گفتار نیک ما دروغ نگیم یا حرفی نزنیم که کسی رو برنجونیم، با رفتارمون دزدی نکنیم یا کسی رو آزار ندیم، واقعا رفتار و گفتار و کردار نیک هم آرامش میاره، هم امنیت میاره، هم سلامت جامعه رو تضمین میکنه، به شرط اینکه این ستا برای همه مساوی باشه، یعنی به طور یکسان برای همه این قانون باشه. و من یه چیز دیگه بگم، اول اونو بگم که خیلی از اون موقع تا حالا ذهنم رو درگیر کرده، اینکه شما گفتین که در جواب حرف من که گفتم قانون برای خانم ها در مورد حجاب اینطوریه و شما گفتین یه آقا اگه تو خیابون مزاحم خانومی بشه 2 تا 7 ماه میتونه حبس داشته باشه. چرا اینو خیلی ها نمیدونن؟ یه دلیلش اینه که تو اجرای قانون، قانون به نفع آقایونه. یکی از دلایل اینکه کسی اینو نمیدونه یا خیلی تعداد کمی میدونن اینه که این اجرایی نمیشه. وقتی به آقایون میرسه اجرایی نمیشه. در مورد خانم ها شما تا حالا حتما تا حالا بارها پیش اومده دیدین که تو خیابون به خانومی میگن حجاب تو رعایت کن، ولی تا حالا شده ببینید که یکی از همین به قول ما فاتی کماندو یا آقایون کماندو بیاد به آقای بگه که آقا نگاه نکن، حجاب نگاهتو حفظ کن؟ نمیشه همچین چیزی اصلا. فقط در مورد خانوما تو سطح جامعه، توی ببینید توی مکان عمومی توی خیابون ما تا حالا اصلا خیلی 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 به طور نادر شاید همچین چیزی رو دیده باشیم.
خب بذار من یه چی بهتون بگم.
ولی در مورد خانوما فراوونه. من یه خاطره دارم.
بگو.
بله بفرمایید.
نه بگو، من میگم، مینویسم بعد بهت میگم.
این خاطره بگم؟
آره بگو.
باشه. ما هم همسایه مامانم اینا از همین دوست تو
خیلی اینترنتتون ضعیفه. یکاش یه کاریش بکنی.
سلام خدمت همه شما عزیزان دل، امیدوارم که حالتون خوب باشه، در کمال صحت و سلامت باشید. من اجازه میخوام از استاد علیزاده که چند دقیقه رو مصدی اوقات دوستان میشم صحبت بکنم. ممنون میشم از همه.
یک لحظه ما خانم چکاوک تموم بشه جناب ابوالفضل خان، بعد شما بیا بالا. من چون فهمیدم شما درباره وکالت و قوانین اطلاعات خوبی داری، بیا ما رو آگاه کن. بریم سراغ سوال قبلمون که احترام به قانون بود. خانم چکاوک صحبتت رو شما تموم کن، ما منتظر هستیم که آقای ابوالفضل که اطلاعات قانونیشون خوب هست بحث رو ادامه بدن. تشکر از همتون.
بله چشم. بعد این خانومی که داشت میخواست به من تذکر بده، این همسایه مامانم اینا، برگشت بهش گفت چیزی نگو، یعنی خیلی آروم گفتش که مثلا به این چیزی نگو. حالا احتمالا من رد شدم دیگه، توضیح دادن که چرا به من چیزی نگن. بعد من بارها این خانومو میاد خونه مامانم مثلا حالا یا جای دیگه دیدم، با هم نشستیم. خب عزیز دل من، شما که میخوای امر به معروف کنی نهی از منکر کنی، بارها ما با هم ساعتها نشستیم، یه بار اونجا برای من توضیح بده. چرا میای تو خیابون با میستیم که به من بگی خانم حجابتو درست کن؟ خب چرا نمیای با حرف منو قانع کنی؟ به خاطر همین من میگم من اینا رو قبول ندارم. حجاب خوبه ولی تا یه حدی، نه اینطوری به صورت اجبار و اونم این سبک اجبار. من میگم منو میبینی تو خونه یک ساعت پیشت نشستم با من حرفی نمیزنی، بعد منو بیرون میبینی میخوای قانون رعایت کنی؟
مرسی خانم چکاوک،
تموم شد.
مرسی، ممنون. درباره رفتار نیک، کردار نیک و گفتار نیک صحبت کردید و این موضوع درباره مدینه فاضلتون جذاب بود. لطفا میکروفونتون رو قطع کنید خانم چکاوک. آیا ابوالفضل بیا بالا با ما صحبت کن، گرم بگیر، ببینیم چی داری. آقای ابوالفضل جان،
خدمت یکایی که شما عزیزان دلم سلام عرض میکنم، امیدوارم که حال همگی شما خوب باشه، در کنار خانواده در صحت و سلامت باشید. من اولین باری که تر این گروه تشریف دارم و هستم و به قول معروف وجود دارم. امیدوارم که حال همه شما خوب باشه در کنار استاد علیزاده. امیدوارم که اتفاقات خوبی برای ما بیفته و بتونیم در این مسیر پیشرفت لازم رو داشته باشیم. در مورد مبحث امروز، موضوعی که امروز قراره در موردش بحث بکنیم، خب من رشته تحصیلیم حقوق بوده و در شرف اخذ مدرک وکالت هستم. حالا اگه خدا بخواد انشالله امسال آزمون وکالت شرکت کنیم و ببینیم آزمون وکالت رو چه نتیجه‌ای میگیریم. عرضم به حضور همه شما که خب ما قوانینی رو داریم، کتابچه های قانونی داریم، قوانینی مشخص رو داریم در کشورمون که خب به هر حال هر کس نیازه که این قوانین رو رعایت بکنه. اما به نظر من شخص و به نظر من نوعی، ابوالفضل نوعی، جدا از اون قوانین نوشته‌ای که ما داریم، یه سری قوانین نانوشته‌ای هست که به نظر من میشه ازش به عنوان یه عرف تعبیر کرد، عرفی که نیاز ما رعایت بکنیم، عرفی که نیاز در کنار قوانین نوشته‌ای که ما داریم رعایت بشه. به نظر من جدا از اون قوانین، عرف ما بیشتر تأثیر داره در زندگی ما. من ابوالفضل احمدی در زندگی خودم، در شخصیت خودم، یه سری قوانین رو به عنوان یه سری عرف و یه سری قانونی که در شخصیت خودم قبول دارم خب رعایت میکنم و برام یه جوری میشه گفت الگو هستش در زندگی شخصی خودم. همه شما عزیزانم خب قطعا همچین موضوعی رو احساس میکنید در شخصیت خودتون، در زندگی شخصی خودتون. من نمیدونم دوستان عزیزم، هر کس فکر کنم، حالا من زیاد چون بیرونم هستم زیاد نتونستم استفاده بکنم از نظرات شخصی دوستان عزیز، در حد اون چیزی که میدونم، چون زیاد هم از نظر باتری نمیتونم زیاد کنار دوستان عزیز باشم چون 7% شارژ داره گوشی من، ولی خب در حدی که میتونم اینه که قوانین نوشته ما در کنار قوانین نانوشته‌ای که هستش و ازش به عنوان یه عرف یاد میشه میتونه مکمل هم باشه، در کنار هم میتونن کامل کننده هم، مکمل هم باشن. همون حجابی که ما میگیم خب قطعا یه سری قبولش دارن، یه سری قبولش ندارن. به نظر من شخصیت، افکار و ذهن انسانه که میتونه محجبه باشه. اگه یه ذهن، اگه یه شخصیت، اگه یه وجود محجبه باشه، قطعا میتونه جامعه‌ای، نفر به نفر ما داریم در کنار هم قرار میگیریم تا بتونیم یه جامعه رو تشکیل بدیم. خب اگه من نوعی بتونم از نظر ذهنی، از نظر فکری محجبه باشم، چشمم رو رعایت بکنم، حواسم به این باشه که بدونم دارم چی رو میبینم، چی رو نگاه میکنم، خب در کنار اون خانومی که داره زندگی میکنه، در جامعه داره زندگی میکنه، داره حجابش رو رعایت میکنه، خب بعضن اکثر اوقات خب خانوما خیلی راحت هستن تو جامعه و من ابوالفضل احمدی نیازه که چشمام رو، حواسم بهش باشه، نگاهم رو بهش، حواسم باشه که کاملا مشخص باشه و کاملا رعایت بشه اون نگاهی که دارم به اون بنده خدا خانومی که داره تو خیابون راه میره. اگه من درست حسابی رعایت بکنم، قطعا از نظر من، از نظر ایشونم حجاب رعایت شده. فکر میکنم رعایت برمیگرده، اون حجابی که ما داریم ازش حرف میزنیم، برمیگرده به افکار ما، به اذهان ما که در عموم جامعه داره ازش یاد میشه. خیلی ها دارن در مورد چادر حرف میزنن، خیلی ها دارن از این حرف میزنن که حتما حتما باید یه خانوم، یه دختر باید یه چادر بندازه سرش و بیاد تو خیابون. به نظر من نیاز نیست این همچین اتفاقی بیفته. این همین قدر نیازه که ما از هانمون محجبه باشه، فکرمون خوب باشه، ما بتونیم در کنار جنس های مؤنثی که در کنار ما دارن زندگی میکنن، نفس میکشن و فعالیت انجام میدن، ما حواسمون به چشمامون باشه، به افکارمون باشه که در کنار اونها بتونیم جامعه خوبی رو داشته باشیم. حالا من نمیدونم نظر دوستان، چون من زیاد نبودم، دوست داشتم باشم، ولی خب متاسفانه چون بیرون بودم به اجبار بعضی از دوستانی که امروز لطف داشتن به من، ولی خب پیش دوستان بودم، ولی خیلی دوست داشتم به کنار شما عزیزان دلم هم باشم و گفتگوی را با شما داشته باشم. امیدوارم که صحبت‌های من مورد قبول شما واقع بشه. آقای علیزاده، من در همین حد بسنده می کنم. امیدوارم که به درد دوستان بخوره. حالا اگه نیاز شد و اگه من این فرصت رو داشتم، در کنار دوستان خواهم بود در ادامه مباحث و کلن نتیجه گیری بکنم. اینکه فکر میکنم همینقدر که ذهنهای ما خوب باشه و محجبه باشه کافیه تو این جامعه. نیاز نیست که ما بخوایم حتما و قطعا یه چادر استفاده بکنیم برای اینکه ما تو خیابون بگردیم. همینقدر که ذهن ما خوب باشه و محجبه باشه، هم برای همون در حد خانواده و همین که در جامعه داریم زندگی میکنیم میگردیم کافی باشه. امیدوارم که مباحث و مطالبی که من خدمت شما عزیزان دلم گفتم به درد همه شما عزیزان بخوره. خوشحال شدم، من بار اول بود که تو این گروه بودم و خوشحال میشم و قطعا در ادامه مباحث و هفته های آینده در کنار شما خواهم بود. من عاشق گویندگی هستم، عاشق صحبت کردن. شاید به نظر خیلی از عزیزان دل صدای زیاد خوشگل و واضحی نداشته باشم، اما همینقدر که میدونم میتونم تو این راه فعالیتی را انجام بدم کافیه. امیدوارم که به درد دوستان این مباحث خورده باشه. من به پای صحبت‌های دوستان عزیزم می‌نشینم. صحت و سلامت رو برای همه شما عزیزان آرزومندم در کمال حق و در پناه خداوند منان باشید.
مرسی ابوالفضل عزیز، از قلب بزرگت، از روح جلایافتت، از حس خوبت. من از طرف تمام دوستان از شما تشکر میکنم. میدونم که خیلی حرف هایی زدی که شاید دوستان خانم ها بیشتر تو دلشون اینه که کاش همه پوششی روی مردها، پوششی روی چشمانشون داشته باشن، که ما اگر حواسمون به چیزی نیست ما رو قضاوت نکنن. و زیبا بود، تشکر. آقای مرتضی خان رو میبینم توی لایف هستش، خیلی خوشحال میشم با صداشون ما رو همراهی کنن.
سلام عزیزای خدمت شما همه بقیه دوستان. لطف دارید.
مرتضی جان خوبی؟
قربونت برم، شما خوبی؟ شبتون بخیر.
زنده باشی، نماز و زاد قبول باشه. آقا بحث امشب ما درباره احترام به قانونه. شما بفرمایید، میشنویم صحبتتون رو.
تمنون میکنم همچنین شما توجهتون قبول. احترام به قانون یا بحث حجاب بود؟ من چیز دیگه شما
نه احترام به قانونه که به حجاب رب پیدا کرد.
همونطوری که شما فرمودین و آقای فضل عزیز فرمایش کردن، بله، حالا نیاز نیست که حتما کسی چادر سرش باشه، کما اینکه ملتی که دارن خارج از ایران زندگی میکنن عرف پوشششون جوریه که اصلا چادر که هیچی خیلی از قسمت بدنشون مشخصه، تو عرفشون اونجوریه. حالا ما همه مردها متأسفانه هم جسارت به هیچ مردی نباشه، خودم هم مردم، ولی همونطوری که مرد مردو بهتر میشناسه، زنم زنو، اینه که حالا یه عده رعایت نمیکنن. مفهوم و منظور از پوشش اینه که برای این پوشش برای اون عده‌ای هستش که رعایت نمیکنن. نظر من اینه که لذت بردن از جنس مخالف کار اشتباهیه زمانی که محرم آدم نیست. بنابراین اون پوشش و حجاب اینجا به کمک این مطلب میاد. نظر من اینه که درسته که الزامی نیست حجاب، ولی ما چه کنیم که متاسفانه یه عده اینطوری هست. بنابراین من فکر میکنم که جاهایی لازمه این پوشش و حجاب. اصلا ابدا بحث این نیست که من اصلا بحث نمی‌کنم چادر چاقچوری منظورم نیست. حالا یکی از دوستان میگفت اینقدر نگو که ایران نیستی و فلان. گفتم خب بدبختانه بعضی موقع پیش میاد آدم مثالو بزنه. ببین الان این مردمی که تو اروپا دارن اصلا زندگی میکنن، شما نگاه کنی اصلا توجه نمیکنن به هم. کاش که اونجوری بود ایران ما، که اصلا لازم نبود که ما بحث حجاب آدم پیش بکشه. کلا میگن که جلوی پیشگیری بهتر از درمانه. این هممون شنیدیم. این حجاب بحث پیشگیری داره دیگه متاسفانه. بخاطر اینکه کار به جاهای بدتر نکشه میگن حجاب. احترام به قانون، خب علال قاعده اگر قانونی وجود نداشته باشه هیچ چیزی، یعنی سنگ رو سنگ بند نمیشه. من فکر میکنم که احترام گذاشتن به قانون، احترام گذاشتن به خودمونه، به زندگیمونه. هر کسی به قانون احترام بذاره راحت تر زندگی میکنه، زندگی راحت تری داره. بازم دوستانم از بقیه دوستان مطلب به شما یاد بگیرم.
پس آقای مرتضی فرمودن که احترام به قانون یعنی اولویت اینه، و اگر نمیتونی لابد باید شهر و کشور تو عوض کنی و راحت تر زندگی کنی.
نه 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 نه، عرضم اصلا این نیست. اصلا عرضم این نبود که شهر و کشور آدم عوض کنه، دیدش آدم عوض کنه، طرز فکر و تفکرش عوض کنه. اگر من با طرز فکر
پذیرش خوبه بنویسم
جان،
پذیرش قانون
البته که خوبه. عرض کردم اگه قانون نباشه که سنگ رو سنگ بند نمیشه.
آره.
منتها با قانون شکن همه جا که رعایت نمی، همه که رعایت نمی کنن این قانون، آدم مجبوره که به جهت پیشگیری، به جهت اینکه پیشگیری کنه از بیماری یه سری کارا رعایت کنه. حجاب یه بحث پیشگیریه، اینکه خب مسلمه که اگر قانونی وجود نداشته باشه کسی نمیتونه زندگی کنه. البته و صد البته پذیرفتن قانون شرطه، شرط زندگی کردن اساسا. به نظر من،
من این خلاصه ای از صحبت‌های هر کسی می‌نویسم و با خودش میگم که اگر حالا تطبیق نداشت تغییرش بدیم و اون چیزی بشه که مد نظر خودشونه، که بعد تو خلاصه پادکست ما اینا رو میاریم. خب بعد بریم الان سوال بعدی ما اینه که قانون قوانین مدینه فاضله‌ای که تو ذهن شما هست چیا هست؟ ما الان صحبتمون با خانم گلاواه. خانم گلاوا بیاید بالا صحبت کنید درباره قانون‌های مدینه فاضله‌تون.
بله استاد، همون جور که از اسمش مشخصه مدینه فاضله جاییه که خب همه رعایت میکنن همه چی و همه خوشحالن از اینکه توی مدینه فاضله هستن و همه چی اوکیه به نظر من. ولی خب حالا چون شما فرمودین یه قانون، اگر من بخوام یه قانونی برای مدینه فاضله بذارم آزادی میذارم، یعنی اینکه هر فردی حق داره که آزادانه فکر کنه و آزادانه کاری که میخواد رو انجام بده، آزادانه شغلی که دوست داره رو اختیار کنه، البته به شرطی که این آزادی موجب نشه که باعث سلب آسایش دیگران بشه و آزادی دیگران رو ازشون بگیره. چون که کسانی که توی مدینه فاضله هستن اگر از حقوق یکسان و متناسبی برخوردار باشن احساس رضایت میکنن دیگه. خب اگر هر کسی آزادی داشته باشه و این آزادیش تا جایی باشه که باعث این نشه که آزادی دیگران گرفته بشه، به نظر من خوب و اوکیه. یعنی من آزادی و قانون میذارم به نظر، همه آزادی داشته باشن.
خانوم گلاوا،
این نکته هم بگم که شما گفتین که بگم مثلا این نکته هم بگم که شما گفتین که من گفتم قانون الهی، منظورم این بود که حجاب، منظورم این بود که حجاب از نظر اسلام یه قانون الهیه. حالا من این از نظر اسلامش رو نگفتم، چون ممکنه تو هر دین دیگه حجاب یه جور دیگه معنا پیدا بکنه، ولی خب من گفتم که حجاب، مخصوصا حجاب چادر که برترین حجاب هستش مخصوصا توی اعراب و حالا ما ایرانی ها، از نظر اسلام یه قانون الهیه. این نکته رو گفتم درستش کنم.
مرسی، چکش کردم درست شد، نوشتم حجاب در اسلام. خب خانم سرو داریم با قوانین مدینه فاضله، ببینیم چی تو ذهن خانم سرو هستش.
خب سلام مجدد، من اگه قرار باشه برای حالا مدینه فاضله که یه جایی حالا گل و بلبله نه، ولی اگه قرار باشه برای شهری قوانینی بذارم، من یه قانون بیشتر نمیذارم. اونم اینه که افراد که به دنیا میان، از زمانی که به دنیا میان تا زمان 18 سالگی که حالا برای ما یه سن قانونیه از لحاظ جسمی و عقلی، تا زمان 18 سالگی فرصت دارن که راجع به ادیان مختلف تحقیق کنن
و زمانی که 18 سالشون شد اینو اعلام کنن که برای ادامه زندگیشون میخوان پیرو چه دینی باشن. و این زمانی که دیگه اعلام میکنن، اینا 18 سال وقت داشتن که حالا جدا از اون 2-3 سال اول که کوچیکن و فلان و اینا چند سال وقت داشتن که تحقیق کنن. بعد از اون دیگه به هیچ عنوان حق تغییر اون دین رو ندارن و دوست دارم که آزادانه دینشون رو انتخاب کنن و دین برای اون شهر، برای مردم اون شهر زاده جغرافیایی نباشه و حالا خطایی بکنن، جرمی مرتکب بشن، همه این چیزا رو با احکام دینی که خودشون انتخاب کردن باهاشون برخورد میشه. این قانون منه که اگه شهری دستم باشه اینا حتما لازم میکنم. یه گذری کنم به صحبت‌های چند دقیقه پیش. نمیدونم والا بحث راجع به احترام به قوانینه، ولی خب دیگه این حجابه کشیده شده و یه سری چیزا میاد تو ذهن ما نمیشه نگید. من صحبت‌های خانم باران رو خیلی دوست دارم، یعنی وقتی صحبت میکنن لذت میبرم چون صحبت‌هاشون طعم پختگی خیلی خوبی داره. ولی من با این نظرشون که ما چون تو این کشور به دنیا اومدیم و باید بپذیریم قوانینشو مخالفم. یه سری قوانینش خوبن ولی قوانینی که در واقع یه جور توهینه به تو، یعنی داره به تو میگه آقا حق انتخاب نداری تو طرز پوشش، من باید به تو بگم که تو چی بپوشی. من با این مخالفم، این که ما باید چون تو این کشور به دنیا اومدیم تمام قوانین این کشور رو بپذیریم. ما یادمون نره که یه روزی مردم همین کشور علیه قوانین همین کشور انقلاب کردن و چیزی بود، چیزی درست شد که الان هست. ما ایران قدیم حجاب اجباری نبود، مردم داشتن زندگیشون رو میکردن. من خودم متولد آبادانم ولی خب شیراز زندگی میکنیم. از آلبوم جوانی بابا مثلا عکسایی هست از آبادان که من مثلا نگاه میکنم میگم بابا واقعا اینجا آبادانه؟ بعد میگه آره تو فکر کردی لافه میگفتن آبادان مثلا عروس خلیج فارس بوده، نمیدونم عروس ایران بوده و فلان بوده، بهش میگفتن پاریس. بعد من نمیدونم استخر مختلف دختر و پسر با هم، مثلا این چیز عجیبی نبوده واسه شون. کی عجیب شد؟ زمانی که این بحث حجابه اومد. اصلا کلن آدمیزاد اینجوری، آدمیزاد رو هر چقدر محدودتر کنی بدتر میشه، یه راهی پیدا میکنه. الان حجاب اجباریه، حجاب خانوما رو نگاه کن، حجاب خانوما رو واقعا نگاه کن. الان واقعا مثلا این حجابه، حجاب نیست دیگه، من خودم هم جزء همون دستام دیگه، فقط یه شالی زورکی میندازیم رو سرمون دیگه، حالا موه از پشت بیرون، از جلو زده بیرون، شلوار کوتاه، آستینه بالا. این حجاب اجباری نیست دیگه، ما رعایتش نمی کنیم. خب به نظر من یعنی بحث محدودیت هست، پس من اینو قبول نمی کنم که چون تو این کشور به دنیا اومدیم باید تمام قوانینش رو بپذیریم. اون بحثی که خانم باران کردم راجع به کارفرما و اینکه ما دیدیم مثلا کار میکنیم قوانین همین کشور وضع میکنه که طرف به ما حقوق بده، ما داریم برای همین کشور کار میکنیم، وظیفه‌ش به ما حقوق بده. ولی این بحث حجاب یه بحث، یه چیز خصوصیه به نظر من، این قضیهش فرق میکنه، چیز خصوصیه. و میگم قبلا ملت ایران حجاب اجباری نبوده داخلش و داشتن زندگیشونو میکردن مثل بقیه کشورهای دیگه و اتفاقات خاص آنچنانی زیادی هم توش نبوده. از زمانی که محدود شدن و حتی الان که حجاب دارن، خیلی اتفاقات، خیلی تجاوزها و خیلی ظلم ها داره به جنس زن میشه. نه همه به خاطر محدودیت است. من صحبت دیگه ای ندارم. سوالی لشکر شکن.
مرسی خانم.
من جسارت میکنم تو صحبتتون میام.
چرا مرتضی یک لحظه صبر کنید؟
بله بله.
بچه توی متقابل جواب دادم به خاطر اینکه شلوغ نشه اینا رو بنویسید یه جا، نوبت که شد پاسخهای همدیگر رو داشته باشید. این نظم رو رعایت کنیم که حالا شلوغ نشه و بدونیم به چه مسیری داریم میریم. اگر موافق باشیم بریم با خانم آوا درباره مدینه فاضله صحبت کنیم. خانم باران و آقای مرتضی اگر صحبتی دارید، یه دو سه نفر دیگه نوبتتون میشه که در مقابل با خانم آرزو صحبت کنید. بعد که این بحث مدینه فاضله تموم شد میتونیم دو به دو چالش بذاریم بر سر این موضوع که دیگه تایم هم چیز نشه، هدفمندتر به قولی بره جلو. خانم آوا تشریف بیارید بالا و درباره مدینه فاضلتون بگید. خانم آوا هستن؟ خب خانم آوا نیستن، میریم با خانم سلاله. خانم سلاله تشریف بیارید بالا.
خب استاد گفتید در رابطه با مدینه فاضله؟
بله بله، مدینه فاضله یه شهری دستتون دادن، شما میخواید قانون براش بذاری، بهترین قانونی که براش بذاری تا احترام بهش احترام بذارن مردم بهش و اون شهر در آرامش باشه، فکر میکنی چه قانونیه، چه قانون یا قوانینیه به قولی؟
استاد از نظر من همونطور که یه رئیس جمهور موقعی که میخواد رئیس بیاد در واقع ریاست خودش رو شروع کنه، رأی و نظر مردم براش مهمه، من هم میخوام یه کاری رو انجام بدم که مردم ازم رضایت داشته باشن، برای همین میام یه رأی گیری رو راه میندازم که مردم بیان نظراتشون رو اعلام کنن. گاهن شده افرادی هستن توی جامعه که بی سوادن ولی میتونن نظرات خوبی رو ارائه بدن، سعی میکنم نظراتشون رو ببینم و بهترینشون رو انتخاب کنم و توی اون قوانین قرار بدم.
انتخاب نظرات همه مردم، بسیار عالی، مرسی که اینقدر آگاهانه انتخاب کردیم.
استاد همشون که نه، اونایی که واقعا مفیده.
نه، انتخاب نظرات همه مردم و حالا میگه تصویب قانون دیگه، تصویب قانون، قانون تصویب بشه که همه نظرها نمیتونه اعمال بشه. خب خانم باران از مشهد بفرمایید.
سلام،
عرض ادب
استاد. در زمینه مدینه فاضله صحبت کنم یا در زمینه صحبت دوستان؟
فعلا مدینه فاضله رو بگید بعد جوابیه بدید.
مدینه فاضله که بعضی از دوستان هم اشاره کردن، خب شما اسمشو گذاشتید مدینه فاضله، یعنی که همه چی اونجا خوبه و خب احتمالاً انسان‌های فاضلی هم اونجا دارن زندگی می‌کنن که باعث شده به این نتیجه برسن، به این اتفاق دست پیدا کنن. خب من اگر که بخوام یه قانون بذارم، مطمئناً اونها دارن همون قانون انسانیت و اخلاق دیگه که مطمئناً رعایت اون باعث میشه که بهترین اتفاق ها بیفته و اون شهر یک مدینه فاضله بشه. و اما جوابیه دوستان، یه چند دقیقه
من متوجه قانونی که میخواید توی شهرتون بذارید نشدم. شما میگی مردم فاضل هستن پس قانون نذاریم، یعنی چی؟
نه منظورم اینه که توی این شهر حتما قانون انسانیت برقرار هست که مردم به اون مدینه فاضله دست پیدا کردن.
یک شهری دستتونه، اصلا مدینه فاضله نگید، یک شهری دستتونه، حالا میخواید قانون براش بذارید که بشه مدینه فاضله.
مطمئنن عدالت اجتماعی میذارم که انسانها از حقوق نمیشه گفت مساوی، چون انسان ها شبیه هم نیستن، حتی خانم ها آقایون نمیتونیم بگیم حقوقشون مساوی باشه، ولی هر کدوم از اونها بر حسب جنسیتی که دارند از حقوقی برخوردار باشن که راضی باشن، یعنی اینکه برسن به اون آمالی که میخوان و چیزی مانع اونها نباشه، حالا انتظاراتی که دارن. و عرضم به حضور شما، یکی از دوستان چند دقیقه قبل از خانم آرزو یه صحبتی داشتن، نمیدونم خانم ساناز بود که بسیار هم دوستش دارم، گفت که چرا شما ما رو با افغانستان مقایسه میکنید؟ عزیزم ما کشوری هستیم که دور و برمون همین کشور هاست، یعنی ما هم مرز هستیم با افغانستان، با عراق، با پاکستان، کشورهایی که کاملا با ما در تماس نزدیکن. و بعد گفتن که چرا میگید که امنیت، در حالی که ما رو با همین امنیت من نمیخوام، و گفتید که چرا میگید ما خوشبختیم؟ من هرگز نگفتم ما خوشبختیم. اگر ما خوشبخت بودیم من خودم خیلی روزها اینقدر سرخورده نمی شدم وقتی که دنبال یک کاری دارم میرم. اینقدر قوانین منو اذیت نمی کرد. من نگفتم ما خوشبختیم. من گفتم که ما در یک کشوری زندگی می کنیم با یک سری قوانین و این قوانین بعضی هاش برای ما خوشایند نیست. ولی ما از افراد این کشوری، اینو دیگه خانم آرزو گفتن که بله قبل از انقلاب اینطوری بوده و ما انقلاب کردیم. ببین خودت جواب خودت رو دادی، ما انقلاب کردیم، قانون اساسی جدیدی نوشتیم. من دارم اینو میگم، من نمیگم قوانین ما عالیه در بهترین وضعیت، اصلا اینو نمیگم، ولی میگم که قبل از انقلاب قوانین خودشو داشت، بعد از انقلاب قوانین خودشو داشت، الان هم اگر فردا انقلاب بشه پس فردایی قانون اساسی جدید نوشته بشه، ما ملزمیم به اون عمل کنیم. من اصلا نگفتم حجاب اجباری خوبه، من گفتم قوانین باید رعایت بشه. حالا این قوانین ما خوشایند ما نیست، باید تغییر کنه. یعنی بر حسب اینکه ما از قانونی خوشمون نمیاد نباید قانون شکنی کنیم، باید به دنبال تغییرش باشیم. یکی از خصوصیات قوانین کشور ما اینه که هر قانونی یک تبصره‌ای داره، یعنی هر اداره شما مراجعه می‌کنیم یه قانون اینه، بعد بلافاصله، این تجربه شخصی منه، بلافاصله از طرف بپرسید خب حالا تبصره هاش چیه، یعنی چی کار میشه کرد. خب منظور من اینه، والا من مثل همه شما معتقدم که خیلی از قوانین باید اصلاح بشه، باید تغییر پیدا کنه، ولی از مسیرش، شما مسیر رو انتخاب میکنی، به دنبال تغییرش هستی و اون رو تغییر میدی، سپس رفتار خودت رو تغییر میدی. شما به عنوان یک خانوم ممکنه حجاب اجباری رو دوست نداشته باشی، یک آقا ممکنه یک قانون دیگر رو دوست نداشته باشه، یک آقا ممکنه قانون مهریه رو دوست نداشته باشه. همون موضوعی که دوست شما گفتید، دوستتون 7 سال درگیره، چرا؟ چون حق طلاق رو به مرد میدن. مگر اینکه در روزی که شما دارید اون در واقع در محضر هستید، حق طلاق نوشته بشه در سند ازدواج، حق طلاق به زن داده بشه، که 99% آقایون کشور ما حاضر نیستن کار انجام بدن، چون حدس میزنن با کوچکترین دلخوری خانوم چون حق طلاق داره طلاق میگیره و زندگی از هم پاشیده میشه. بله ما قوانین اشتباهی داریم. همین قانونی که دی زن نصف مرد بود، چقدر پیگیری کردند که حالا دیگه داره تصویب میشه که مساوی بشه. خب اینها اشتباه بوده و بایستی تغییر میکرده، تغییر کرده، حالا رفتارهای جدید بر اساس قانون جدید. من منظورم این نیست که قوانین ما بدون مشکل هست. اگر بدون مشکل نبودن که ما مرتب تغییر قانون نداشتیم، تبصره‌های جدید نداشتیم. در زمینه حجاب هم همینطوریه. اگر بتوانیم ما خانم ها به اون حدی برسیم که ثابت کنیم که بله نبایستی اجباری باشه، یا احترام باید بذاریم به ادیان دیگه، اونها هم انسان هستن. اتفاقا من هرچه با ادیان دیگه، افراد دیگه که این افتخار رو داشتم که باهاشون صحبت کردم، دیدم چه انسان های شریفی بودن. خب اونها خیلی وقتا اعلام میکنن که از ادامه تحصیل باز ماندند، خیلی از ملک هاشون رو از دست دادن. خب بله اینها یعنی قانون اشتباهه و باید درست بشه. منظور من این هستش. بلا اینکه مشکلاتی وجود داره که شکی نیست، اینکه ما شب میخوابیم صبح بلند میشیم میبینیم ارزش پولمون نصف شده و روز بعد 1/4 شده و بعد 1/8 شده، بله اینها مشکلاتی هست که وجود داره. متشکرم.
تشکر خانم باران، مرسی، ممنون. و اما آخرین نفر افواز احمدی هم که نیست، بریم سراغ آقا مرتضی. مرتضی جان، حالا جدا از اون که یه جوابیه میخواستی به خانم سرو بدی، من میخوام بدونم اگر یه شهری دستت باشه و بخوای یه قانونی براش بذاری و توی این شهر با این قانون یا قوانینت شهر رو به یه تعادلی برسونی، بهترین پیشنهادی که داشتی چی بود؟ برامون بگو.
از چه نظر قانون در چه موردی؟
ببین یه شهری دستته، میدونم قوانین زیاده، نمیخوام درباره همه قوانین صحبت کنم، ولی به نظر خودت اگر مهمترین قانونی که بخوای بذاری و شهر به یه تعادلی برسه چیه؟ نکن خیلی از دوستان الان بالا گفتن که مثلا دروغ نگیم، یکی گفته رفتار نیک، پندار نیک، گفتار نیک، یکی گفته آزادی، یکی گفته بی تعصب بودن در انتخاب مذهب، هر کی یه نظری داده و جمع این نظر رو جالبه. حالا براتون میخونم آخر که ببینیم چه جوری میشه، یعنی که همه اینا باشه چه اتفاقی میفته. میخوام نظر شخصی خودتو بدونم.
عرضم به حضور شما که من ترجیح میدم که دو تا قانون بذارم، اولی که دروغ نباشه، دوم جا به جا عمل کردن نباشه. یعنی چی؟ یعنی اونجایی که باید حواسمون باشه حواسمون نیست، شطور با بارش رد میشه میره، جایی که لازم نیست خیلی سفت و محکم بگیریم، انقدر بیخ و فشار میدیم که طرف خفه میشه. اگر دست من باشه من این دو تا قانون رو میذارم، یکی دروغ نگیم و دوم جا به جا عمل نکنیم. در مورد اون صحبتی که خانم صف فرمودن، میخواستم این از بودم که آبجی من الان اجباری این حال روزمون، وای به حالی که اجباری نمی بود، الان دیگه آدم نمیتونه سمت کسی بره. ولی مثلا مخالف بینی از چادر در بیاد نیستم، اصلا من موافق این مطلب نیستم، ولی از اونجایی که بعضی موقع شورش رو در میاریم ما، باید که سپری درست بکنیم که طرفمون حفظ باشه. الان فرضاً میخوام برم انتخاب یه شخصی، چطور میتونم وقتی که یه جایی سالو من نمیدونم گفتنش ما سیدیم، جسارت منو ببخشید، یه وقت سیدا بعضی سال بیپرده میگن، صحبت میکنم یه جایی میگفتم که طرف داشت رد میشه، گفتم میشه به من بفرمایید که فرق بندهی که دارم شما رو میبینم با شوهرتون چیه؟ الان تمام جایی که شوهر شما داره میبینم منم دارم میبینم، یه تفاوتی آدم بعضی وقتا بذاره خودش. حجاب اجباری اصلا یه چیز جالبی نیست، خب مسلمه هیچ چیزی که میگن وقت چقدر آدم محدود در کنی آدم جریتر میشه، خب این غلطه این تصور. یعنی اگر من طرف از آتیش منعش میکنم، حذرش میکنم، بره خوشم بده تو آتیش، پس عقل این وسط چیکار است؟ حیا این وسط کجاست؟ اون دوراندیشی این وسط جاش کجاست؟ اینه که دست من بود، من دو چیزو الزامی میکردم، یکی دروغ نگفتن، که هر بلای سر ما متاسفانه میاد از دور از جون جمعی که میشنون ایرانی خودمون، یکی دروغ گفتن، یکم جا به جا عمل کردن. این حجاب اجباری رعایتش نمی کنیم و همه تو مرز خطر. ببینید من نظرم اینه که حجاب خوبه، به خاطر اینکه ما بعضی وقتا نمیتونیم مراقب باشیم، حجاب حداقل از ما دفاع کنه از حقمون. من خودم شخصا به عنوان مرد دارم اینو میگم، همین بزرگوار، مطلب دیگه به ذهن نمیرسه.
مرسی، خیلی لطف کردی، خیلی قشنگ گفتی و مفهوم جالبی بود. خب حالا بریم سراغ نفر جدیدی که بهمون ملحق شده، خانم عباسیان. الان 1:47 است که با هم هستیم درباره موضوع قانون احترام به قانون، در نظر شما و بحث جدیدمون اینه که قوانین شما برای یه شهری که وجود داره اگر بخواید تبدیلش کنید به مدینه فاضله چیه؟ که ما به اختصار بهش میگیم قوانین مدینه فاضله. و بریم ببینیم خانم فائزه عباسیان درباره احترام به قانون چه نظری دارن. خانم سرو، اگر در جواب خانم باران و مرتضی چیزی دارید بعد از نظرهای خانم فائزه عباسیان و خانم نفس گل صحبتتون رو ارائه بدید. خانم فائزه عباسیان بفرمایید. البته ما اسم هنریتون رو نمیدونیم، که بدونیم هم خیلی خوبتر میشه.
سلام، شب همگی بخیر. من اسم هنریم فانوس شب هستش و اینکه بازم عذرخواهی میکنم، من طبق معمول یک شنبه همیشه جلسه دارم و دیر موقع برمیگردم خونه، ولی الان متوجه شدم صحبت های دوستان رو شنیدم. قانون، من کلن به قوانین احترام میذارم، قانون ها برای من خیلی مهم هستن و اینکه حالا در چه حد بعد رعایت بشه باز هم اون یک بحث دیگه ای داره. در واقع یه سری قوانین هستن که شخص احساس خوبی نمی کنه برای این برای وجود این قوانینی که هست، اما یک سری قوانینی هستن که شخص احساس امنیت میکنه. شاید خیلی ها بیشتر معطوف به حجاب شدن. من نمیدونم چرا اصلا اینقدر حجاب برای شما مسئله سنگینیه. حجابی که الان شاید بگم کشور ما اینقدی تو پوشش لباس خانم ها تنوع هست که شاید بر فرض مثال حالا من کره رفتم، ژاپنم رفتم، اینقدر تنوع لباسی وجود نداشته که اینجا من دارم میبینم. اینقدر نوع پوشش ها متفاوت هستش که من نمیدونم چرا اینقدر بحثمون سر این حجابه. و اینکه خود من شخصا هر جایی که رفتم حجابم رو رعایت کردم، این به من احساس امنیت داده. یعنی حتی وقتی که کره بودم، ژاپن بودم، این احساس امنیت رو به من داده. و حالا من همون حالا با یه دامن بلند، با یه پیرهن حالا در واقع خیلی گشاد و شالم رو سرم بوده، خیلی هم قشنگ بوده، خیلی هم دیدگاهشون به این پوشش من خیلی دیدگاه خوبی بوده. و اینکه من با حجاب هیچ مسئله ندارم، با اینکه حالا یه نفر بخواد حجابش حالا در چه حد باشه اون مسئله متفاوته. یکی هست که آها حجابش اینه که یه شال به اندازه یه پر نازک بذاره رو سرش، خب دیگه اصلا برای چی این کارو میکنی؟ یعنی مسخره است، خنده داره. یه نفر هست در واقع این شالو میندازه رو سرش، کل موهاشو میریزه. به من بازم میگم یعنی چی؟ یعنی باز دوباره این حد تعادلی وجود نداره. یکی دیگه هست که دوست داره نه کلا یه روبنده هم بذاره، باز ما میگیم که خب باشه اشکال نداره، حالا در این حد دوست نداری آفتاب به صورتت بخوره باز مشکل نداره. ولی اینکه بخوایم انقدر به همدیگه ایراد بگیریم که چه، این بس این مسائل اخروی داره. خب حالا تو قرآن هم چیزی در مورد این نگفته که حجابت رعایت نکردی مجازات میشی، در مورد مجازاتش نگفته، ولی گفته حجابت رو رعایت بکن، گفته در چه حد رعایت بکن. ولی مجازاتش اینه که تو خیلی چیزا رو از دست میدی، ممکنه یه سری دیدگاه ها و قضاوت، چون انسان ها انسان های در واقع قضاوتگری هستن، قضاوت میکنن، متاسفانه در این حد نیستن که بخوان با چشم بصیرت نگاه کنن یا خیلی بخوان از این بادی به دور باشن، قضاوت میکنن چرا فلانی این شکلی میگرده، نمیدونم یعنی بیشتر فعلا دیداری هستن، ظاهری هستن. و خب در ارتباط با همسر قطعا ما یه سری بایدها و نبایدهایی رو، یعنی در واقع هنجارهایی رو باید رعایت بکنیم. اگه اینجور نباشه اصلا سنگ رو سنگ بند نمیشه. و اینکه حالا اینکه ما بخوایم چطوری با همسرمون با هم به توافق برسیم که چطور حجاب اون شخص رعایت بشه، حالا اگه یکی دیگه اومد گفت که تو چرا حجابت اینطوریه، باید بگیم به تو ربطی نداره، اون با همسرش به توافق رسیده، خودشون میدونن، خودشون میدونن. ولی اینکه بخواد یه نفر بیاد اجباری بکنه حجابش، یکی حالا درست رعایت نکرده، کتکش بزنه توی جامعه، باتون بزنه بهش، نمیدونم اصلا زده میکنه طرفا. ببین این نحوه اجرای قانون اشتباهه، مگر نه قانون درسته حجابت رو رعایت کنه، اما نحوه اجراش اشتباهه، مجازاتی که براش در نظر گرفتن اشتباهه، اینا به نظر من اشتباهه که شخص رو زده میکنه. وگرنه همون در حالا میگیم در زمان قبل از انقلاب خانوم هایی بودن با حجاب، قشنگ هم انقدر آزادیشون به حدی بود، در کنار هم به آرامش بود، مثلا در آرامش زندگی میکردن که انگلیس وقتی اومد ترسید که اصلا آزادی رو در کشور داره میبینه. و میگم الان نحوه اجرا متفاوته و من نمیدونم چطوری باید بپردازم. نه حالا من تا یاد دارم جناب علیزاده شما گفتین که اصلا در مورد مسائل در واقع مسائل سیاسی و مذهبی و دینی و اینها صحبت نکنیم تو گروه. مسئله قانون یه مسئله‌ایه که بیشتر به سیاست و حالا دینم قاطیش میشه دیگه. قوانین هم قوانین دینی ما داریم، هم مثل قوانینی که وضع کردن سیاست بدارن. و اینکه خب میگم من میترسم اصلا یه از یه حالتی خارج بشم، دوست ندارم که به این موضوع اشاره بکنم، ولی من در مورد حجاب هیچ مشکلی ندارم، با این مسئله مشکلی ندارم. موضوع چیز دیگری است، موضوع اینه که آدم ها، من فقط ریشه ای میخوام بیان کنم، آدم ها یک سری مشکلات مالی، یک سری مشکلاتی دارن در شغلشون، یک سری مشکلاتی دارن در بیان احساسات و عواطفشون، سرکوب میشن، احساس افسردگی میکنن، این افسردگی رو دوست دارن در رسیدن به خودشون بروز بدن، یا اینکه این حالتشون رو بخوان با خرید کردن، سپری کردن در مراکز خرید، در واقع تجمل گرایی، و یا بر فرض مثال همین موضوعی که بخوان به خودشون برسن و بخوان نشون بدن. ببینید اصلا ریشه یه چیز دیگه است، اصلا مسئله حجاب نیست، ریشه یه چیز دیگه است، از یه جای دیگه آب میخوره. آقا حجاب تا راش، اگر یک شخص، یه خانومی راضی باشه، از شوهرش راضی باشه، از مسائل مالی راضی باشه، از همه چی راضی باشه، به خداوندی خدا اگه حجاب براش مسئله باشه، به خداوندی خدا میگم. و اینه اصلا ریشه یابی که بشه، حجاب گومه، حجاب چیزی نیست که تفلکی. من حالا در این حد میگم، خیلی دوست دارم که صحبت دوستان رو بشنوم، ببینم که دوستان چه نظری دارن.
خیلی ممنون که نظرتون رو با ما در میون گذاشتید. احترام به قانون رو برای ما توضیح دارید. اما خانم عباسیان، ما سوالی داریم. اگر یک شهری به شما بدن و بگن با یک قانون یا چند قانون اون شهر رو تبدیل به مدینه فاضله کن، قانونی که میذارید چیه؟
خیلی واضحه. آنچه برای خود میپسندی برای دیگران هم بپسند، و هر آنچه برای خود نمیپسندی برای دیگران هم نپسند. به خدا مدینه فاضله میشه.
بسیار عالی، ممنون. آنچه برای خود میپسندی برای دیگران هم بپسند. من دارم میبیسم و بهش میگن اینم برعکس.
دقیقا. و هر آنچه برای خود نمیپسندی برای دیگران هم نپسند. مدینه فاضله.
خیلی هم عالی، نظرات دوستان فوق‌العاده است. شما هر کدومتون کلی ایده های خاص دارید. آها، چند نفر قرار بود بیان بالا؟ اول که خانم تو گروه فرستاده بود، خانم صحرا، یا بالا مثلا که نظری داری بگو برامون که من کامل کنم نظرتو درباره مدینه فاضله بود.
بله استاد، من سوالتون رو اشتباه متوجه شدم و سری قبل، و بنا رو بر این گذاشتم که خب این مدینه فاضله تشکیل شده و ما باید قوانین اضافی بذاریم براش. خب گفتم که همچین شهری دیگه اصلا نمیخواد، هیچ قاعده نمیخواد. ولی خب بعدا متوجه شدم که شما مد نظرتون اینه که یه همچین شهری رو بسازیم. اولین کاری که میکردم این بود که تمام پدران و مادران اون شهری رو که میخواستم بسازم رو بررسی میکردم و به هیچ وجه اجازه نمیدادم که تا زمانی که پدر و مادری به لحاظ سلامت روحی و روانی به اون سلامتی کامل نرسیده بچه دار نشن، این اجازه رو نمیدادم. و زمانی که بچه به دنیا می اومد، از همون ابتدا یه شرایطی رو مهیا می کردم که به کودکان حال خوب آموزش داده بشه، اینکه چطور بتونن که این حال خوبشون رو زمانی که دارن بزرگ میشن هم حفظ کنن، انرژیشون رو بتونن حفظ کنن. و بزرگترین تغییری که ایجاد میدادم این بود که شاید اسم آموزش و پرورش رو عوض میکردم و این رو پرورش و آموزش میذاشتم. وقتی که بچه هم بزرگ شد، این بچه ها بزرگ شدن، در هر مقطع زمانی براشون یه آموزشی در نظر میگرفتم، یا یه تربیتی، اینطور بگم بهتره، یه تربیتی رو براشون در نظر میگرفتم. زمانی که حس میکردم که کودکان سرزمینم دیگه دارن کم کم بزرگ میشن و دارن به اون درکه میرسن که الان نیاز به یک همدم دارن، این رو براشون توضیح میدادم که معنای همدم واقعی رو بهشون توضیح میدادم. اینکه همدم واقعی شما صرفا اون کسی نیستش که نیازهای جنسی شما رو برطرف میکنه، و خب کامل این رو بهشون توضیح میدادم، آموزش میدادم اینا رو. هرچند که بچه‌ای که از ابتدا با یک حال خوبی بزرگ بشه، با یه سری ارزش‌های خیلی والاتری بزرگ بشه، مطمئنا خودش به این درک میرسه. با نظر ارغوان نازنینم خیلی موافقم که اینکه گفتن که به کودکان بیشتر توجه میکردم. خیلی موافقم. به خاطر اینکه بچه‌ها ماها اولین قانون‌هایی که یاد می‌گیریم رو در اجتماع کوچکتری به اسم خانواده‌مون داریم یاد می‌گیریم و با همونا بزرگ می‌شیم. بعد میومدم یه غربالگری اساسی می‌کردم. در مورد کیا؟ در مورد افرادی که دارن شهر رو اداره می‌کنن. چرا خیلی وقتا خیلی چیزا در همه نامنظمه؟ چون هیچ کس در جای واقعی خودش نیست. افرادی که پر انرژی و لایق هستن دارن خیلی کارهای بیهوده ای انجام میدن، تو جایگاه واقعی خودشون نیستن، حال خوبی ندارن، کار شما خوب انجام نمیدن و در نهایت ما داریم ضرر میکنیم. توی این مورد خیلی سخت میگرفتم، خیلی سخت میگرفتم و یه کاری میکردم که افراد بر اساس لیاقتی که دارن، بر اساس تلاشی که دارن به جایگاه واقعیشون برسن، نه بر اساس روابطی که دارن. و در نهایت کار مهم دیگه‌ای که انجام میدادم مفهوم خدمت رو به اینا یاد میدادم، اینکه اولویتشون مردمشون باشه، اینکه وقتی که اومدی میگی که من یه کاری رو میخوام اداره کنم، بدونی که داری این کار رو برای کیا انجام میدی، خودت توی اولویتت نباشه، خودت توی اولویتت نباشی و بیشتر به مردم فکر کنی. و در نهایت یک کار خیلی مهمی که انجام میدادم که این قسمتش خیلی باب میل خودمم هست، تمام موعظه‌گرانی که به گفته های خودشون عمل نمی کردن رو از جامعه هم حذف می کردم، تمامشون رو، چون این آدم ها آفتن برای جامعه. اینا باعث میشن که افراد دیگه جامعه به اصولی که چه بسا خوب هم هستن بدبین بشن و دیگه به سمت خوبیا نرن. این آدم ها خوبیا رو از بین برن و من اینا رو حذفشون میکردم با خشونت تمام. این نظر من.
مرسی، خیلی لطف کردی. مرسی. از بحث انسانیت رسیدیم به بحث معنویات با صحبت ایشون. و اما خانم دوخی، من میبینم که پروفایلشون تو گروه هستش، لطفا اگر شما هم نظری داری ما خوشحال میشیم صداتون رو بشنویم، نظرتون رو بشنویم و با ما در ارتباط باشید، چون میبینم که میشنوید و اگر میتونید صحبت کنید فضا هست برای صحبت کردن، بیایید بالا حرف بزنید. خانم دوخی به اتاق عمل. خب مثل که خانم دوخی نیستن. الان در دقیقه 2:02 هستیم. موضوع بحثمون در رابطه با اینو برای دوستان اینستاگرامی و شنوندگانی که تازه به ما ملحق شدن میگیم، موضوع بحث امروز ما، امشب ما، بحث یک شنبه شبهای ما، احترام به قانونه. در زمینه احترام به قانون چه چیزی توی ذهنت هست که دوست داری بیان کنی؟ اونو بگو برای ما، ما میشنویم. و موضوع بعدی که بیان شد اینه که یه شهر داری و میخوای تبدیلش کنی به مدینه فاضله. بهترین پیشنهادی که برای این موضوع داری چیه؟ چطوری میخوای اینو به مدینه فاضله تبدیل کنی؟ ممنون از خانم آرزو دشتستانی. خانم صرف که هم توی اینستاگرام هستش هم توی تلگرام فعاله. خیلی ممنون، مرسی. بعد محمد توی اینستاگرام گفته اگر قانونگذار خودش نقص کنه چی؟ چجور همه قانونگذار رو حذف میکردی؟ از خانم صحرا پرسیده. خانم صحرا جوابیه داری براش؟ اگر قانونگذار خودش نقص کنه چی؟ چطور، چجوری همون قانونگذار رو حذف میکردی؟
اگر قانونگذار خودش خطا کنه؟
بله.
ببینید، من اول صحبتام اشاره کردم به اینکه بیشتر روی کودکان کار میکردم. کودکان آینده سازهای همون سرزمینی هستن که من میخوام به یه شهر خوب تبدیلش کنم دیگه، درسته؟ خب در نهایت این کودک میخواد بشه که وضع کننده یه قانون، مطمئنن کودکی که من انقدر روی پرورشش وقت گذاشتم، انقدر با انسانیت رو یادش دادم، وصف کننده بدی نمیشه.
بله آقا محمد، شنیدی؟ اگر حالا سوالی بود باز میپرسه. خب بریم سراغ بعد آخر. خانم نفسگل بیا بالا، درباره مدینه فاضله و تبدیل یک شهر به مدینه فاضله برامون بگو، چون نگفتی و ما تا نگیم رو قطع نمی کنیم، زیر لفظی رو هم میدیم خدمتون.
بله شما لطف دارین جناب لشکر شکن. استفاده کردم از صحبت‌های تمام دوستان و خسته نباشید میگم و همچنین شب بخیر به همه دوستان. در رابطه با خب احترام به قوانین، موضوع بحث کشیده شد بیشتر به حجاب و دوستان بیشتر صحبتشون در رابطه با حجاب بود. اول اینکه خب حجاب، بخوام در مورد حجاب نظر بدم که جز یکی از قانون‌هایی است که توی کشور ما هستش، اینکه حجاب یک بخش از کل هستش و یه جزئی هستش که اونقدر الان توی جامعه ما پررنگ نیستش و چون که در کنار دین قرار میگیره، یک بحث بسیار گسترده‌ای هستش که از عهده تایم اینجا خارج هست که ما بخوایم توضیح بدیم. و این قانون حجاب چون در کنار دین هست خیلی مسئله رو پیچیده تر میکنه. اما خب اینو باید، من خودم کلاً با حجاب اجباری مخالف هستم، اما خب اینو ما باید توی ذهنمون داشته باشیم که درست‌تر اینه که قانونی که مثلا 50 سال پیش وضع شده یا خیلی از قانونها تو خیلی از شاخه های دیگه که نیاز به تغییر دارن، ما بتونیم تغییرشون بدیم. یعنی این امکان باشه از طرف قانون گذار که بتونن این قانونها رو تغییر بدن. اما خب بحث حجاب چون در کنار دین هست، یک خورده تغییرش برای جامعه‌ای که حالا کشور اسلامی هستش، تغییر دادنش خب خیلی سخت هر هستش. اما خب اینم باید در نظر داشته باشیم که الان توی کشور ما اجباری برای رعایت 100% حجاب نیست. یعنی اجبار زمانی معنا پیدا میکنه که ما اگر اون پوششی که از طرف کشورمون، شهرمون مد نظر هست رو رعایت نکنیم، اجازه این که خارج بشیم از خونه رو نباید داشته باشیم. پس بنابراین الان ما میبینیم که خیلی آزادی تو این زمینه داریم، اما خب به علتی این که در کنار دین قرار میگیره نمیتونن اون رو بخوان بازترش کنن و یه خیلی مسئله پیچیده این هستش. اما خب حالا در رابطه با احترام به قوانین، خب در مرحله اول شاید اینجوری باشه که خب ما فکر کنیم خیلی موضوع بسیار ساده این هستش، ما میگیم که یک سری قوانین وضع شدن و همه افراد و همه شهروندان مستلزم هستن که از اون قانون رعایت کنن و اون قانون رو بهش احترام بذارن. اما خب وقتی که بخوای در موردش صحبت کنی خیلی مسئله پیچیده‌ای هستش و اینکه خب قانون رو خود ما انسان‌ها وضع می‌کنیم، حالا چه خوب باشه یا اینکه چه بد باشه، و برای رفاه و آسایش ما هستش. و حالا اگر که اون رعایت نشه در هر زمینه، اون احترام به قانون رعایت نشه، رفاه و آسایش ما به خطر میفته و در نتیجه جامعه، حالا شهر یا کشور دچار هرج و مرج میشه. و اینکه خب من خودم در رابطه با مدینه فاضله، رشته من خب کارشناس ارشد جامعه شناسی هستم و خیلی از جامعه شناس های زیادی هستن که در این رابطه صحبت های خیلی زیادی کردن و کلن جامعه شناس ها مدینه فاضله رو خیلی قبول دارن، یعنی نظرشون بیشتر جامعی هستش که ما بنا کنیم که بیشتر به سمت و سوی مدینه فاضله بره. مدینه فاضله حالا جامعی باشه که توی اون فساد نباشه، فقر نباشه، ظلم نباشه، جنگ نباشه. از نظر خود من اگر شهری بود که مدینه فاضله بود و میخواستم براش قانون بذارم، قانون برابری حقوق رو میذاشتم و اینکه انسانیت زیر پا گذاشته نشه. و یک مسئله مهمتر که مد نظر من هستش و همیشه بهش میپردازم اینکه توی هر جامعه، هر کشور و هر شهری باید یک سری قوانین وضع بشه. اگر ما قانون وضع نکنیم، اگر قانون نباشه، اگر اینکه سختگیر نباشن کسانی که قانون گذار هستن، هیچ وقت اون قانون ها رعایت نمیشه. یعنی من نظر من این نیستش که ما خودمون بیایم خودمون رعایت کنیم. من نوعی میفهمم، خب رعایت میکنم. یه عده دیگه ممکنه رعایت نکنن، یه عده دیگه ممکنه که دوست نداشته باشن اصلا به قانون احترام بذارن. اما من خودم موافق هستم با قانون سختگیرانه. الان ما توی کشور خودمون چرا همه در مورد حالا مثلا حجاب صحبت میکنن؟ ما کلن توی کشور خودمون دچار ضعف قوانین هستیم. چرا؟ چون که آسایش ندارن. مردم کشور ما الان از شرایط حال حاضرشون اصلا راضی نیستن. و چرا ما مسئله مهاجرت رو داریم؟ برای اینکه توی کشورهای دیگه، توی کشورهایی که حالا قوانینشون درگیر یه سری مسائل خرافه پرستی، حالا یه سری از قانون‌ها نیست و قانون‌گذارها قانون‌هایی رو گذاشتن که حتی صدها برابر از کشور ما سختگیرتره، ولی ما وقتی که به عنوان میهمان حالا هرچی به اون کشورها سفر می‌کنیم چقدر لذت می‌بریم. یعنی از این که توی اون کشورها، توی یه مثال ساده بزنم، توی حتی خیابون راه می‌ریم یک آشغال روی زمین ریخته نشده، یا اگر من آشغال روی زمین بریزم یه نفر دیگه برمیگرده اون آشغال رو برمیداره و توی سطل میندازه. و یک سری قانون ها باید در پس اون قانونی که وضع میشه باید مجازات سنگینی داشته باشه، چون اگر که ما نداشته باشیم این رو، احساس میکنم جامعه مثل جنگل میمونه. یعنی اگر شیر غرش نکنه، اگر قانونی نباشه، مردم چون که افرادها خیلی زیاد هستن و در کنار هم دارن زندگی میکنن، نمیان این قانون رو رعایت کنن، حالا هر کسی به هر دلیلی. این از بالا باید یه سری سختگیری ها باشه، و وقتی که این سختگیری ها باشه و همه افراد در کنار هم بتونن احترام بذارن به اون قانون، وقتی که از دور میشینی نگاه میکنی خیلی لذت میبری. الان مثلا توی خیلی از کشورها قانونی هست که حتی مثلا اگه من یه حیوان خونگی داشته باشم و اون حیوان خونگی بخواد فرزند داشته باشه و فرزندی متولد کنه، حالا سگ، گربه، هر چی، به من مرخصی میدن اگر که شاغل باشم و من میتونم از 6 ماه مرخصی استفاده کنم. خب این قانون در پسش خیلی چیزها هست، احترام به حیوانات، خیلی چیزهای دیگه. حالا چه بسه که خود من بخوام فرزنددار بشم، یه قانون هست که 1.5 سال توی یکی از کشورها من مرخصی با حقوق میدن و همچنین همسر من میتونه 2 ماه از این مرخصی رو داشته باشه، اونم که سر کار میره بتونه 60 روز مرخصی داشته باشه برای که در کنار همسر و فرزندش باشه. ببینید اجرای قانون ها از نظر من اگر سختگیرانه نباشه، مردم و افراد تبعیت نمی کنن و در نتیجه میشه جامعه‌ای که ما الان توش الان هستیم و همه از همه چی شاکیم، همه از همه چی گله داریم. و بحث خیلی بحث گسترده‌ای هستش و اینکه خب به هر حال این قانون ها اگر که ما بتونیم، یعنی قانون گذار بتونه خیلی مجازات های سنگین تر داشته باشه، وقتی که در مرحله اول فکر میکنی نه خب نباید باشه، اما خب پسش یه اتفاقات خیلی خوبی میفته که باعث میشه ما الان جز کشورهای جهان سوم نباشیم و یک سرزمین بهتری رو داشتیم. یعنی من الان خودم شاید و خیلی های دیگه آرزو میکنیم که خب کاش جای دیگه زندگی کنیم، به خاطر وضع اون قوانین هست، حتی اگر سختگیرانه باشه. نمیخوام صحبتم به درازا که بکشه، از صحبتهای دیگر دوستان هم استفاده میکنم. خیلی ممنون که صحبتهای من رو شنیدید.
مرسی که نظر و پیشنهادتون رو با ما در میون گذاشتیم. گفتم دوستان ما هدفمون از این برنامه پادکست موج موفقیت به این صورت اینه که صبوری رو تجربه کنیم. یعنی قانونی ما براش نذاشتیم، ما بخوایم با همدیگه به یک قانونی برسیم که صبر کنیم، صبور باشیم و انسانها رو ارزش بدیم. مثلا خانم نفسگل برگشت گفته که ببخشید که صحبتم به دراز کشید. نه اصلا یه همچین حرفی نزن، شما صحبتی رو کردی که واقعا در جامعه بود، شما درباره موضوعی صحبت کردی که خیلی از ماها میدونیم این موضوع درده و راه حلی نداریم براش و همچنان داریم درد میکشیم. ولی خب چیکار میشه کرد؟ واقعا ما الان نیومدیم اینجا که درباره مسائل سیاسی و مذهبی صحبت کنیم. ما دلمون میخواد بگیم آقا اگر تو قانون گذار بودی چه قانونی میذاشتی؟ ما میخوایم با هم درباره این صحبت کنیم که شاید من دارم یه جای زندگیم رو به یک نحوی اشتباه حرکت میکنم. به جای اینکه کسی منو مورد توبیخ قرار بده، من اولین نفر باشم که میفهمم مشکلم چیه و اقدام کنم برای تصحیح کردن اون مشکلی که دارم. و خب جذابیت این پادکست اینه که نظر من نیست، نظر ماه، یعنی از ابتداش داره با ما شروع میشه و همراهیمون باعث میشه که رشد برای هممون به وجود بیاد. ممکنه این موضوع برای کسی جذاب نباشه، ولی یه نکته هست که زیباترین پادکست ها در دنیا تشکیل شده از ماه. اگر دقت کنید تو هیچ کدوم از پادکست های ایرانی مایی وجود نداره و شاید به جرئت بتونم بگم این اولین پادکستی توی ایران باشه که ما رو داره نشون میده به واسطه شما دوستان عزیز. و اما فکر میکنم خانم سر در رابطه با آقا مرتضی و باران، اگه اشتباه نکنم، اگه اشتباه کردم که منو نمیدونم، یه دو نفر الان باید با هم صحبت کنن. خانم سرما صحبت داری؟
بله آقای لشکرشکن.
از درست گفتم. برو خانم سر ببینم چی میشه.
بله. عرضم به خدمتتون که اول بگم من اینو نگفتم که تمام قوانین کشور مبدن و مشکل دارن. قطعاً حرف خانم باران درسته. ما قوانین خوب توی کشورمون زیاد داریم و خانم لیلا هم الان اشاره کردن، ولی خب قوانین بد هم داریم. و اینکه این قوانین بد رو که حالا میگن ما نمیپسندیم و خوشمون نمیاد و فلان و اینا، گفتن اول تغییرش بدیم بعد اونو رفتار کنیم. حالا یه چیزی راجع به حجاب و ما چجوری باید تغییر بدیم؟ خب کاش راه حل اینم میگفتم وقتی پیشنهادش میدن، راه حل اینم میگفتم آقا ما مثلا به عنوان یک خانم با این مسئله مشکل داریم. بعد این دیگه بخوام بگم مشکل من با حجاب، من نمیگم حجاب بده ها، و وقتی میگم منظور از حجاب اجباری دارم صحبت میکنم، منظورم این نیست که خانم خیلی راحت حتی با لباس زیرم بردارم بیان تو خیابون، نه اصلا مشکل من با این نیست. مشکل من با اجباری بودن حجابه. مشکل من اینه که از زمانی که من متوجه حرف زدن شدم، یعنی فهمیدم آدم های اطرافم چی دارن میگن، کلامشون رو فهمیدم، همیشه تو مدرسه چه تو خونه چه تو خود جامعه گفتن آقا تو به عنوان یک زن باید حجاب کنی، باید اینجوری باشی. و تنها جوابی هم که برای زیرای خودم پیدا کردم اینه که مرد نمیتونه جلو خودش رو بگیره. اولا که این فکر میکنم یه توهینه به جنس مرد که بخوای بگی مرد نمیتونه جلو خودش رو بگیره، و آقایونی که این حرفو میزنن در وهله اول دارن به خودشون توهین میکنن، که یعنی اینقدر یک انسان به عنوان جسم مرد میتونه سست باشه، و در وهله دوم دارن به ما به عنوان یک زن توهین میکنن. واقعا من بقیه رو نمیدونم، ولی به من به عنوان یک جنس مؤنث توهین میشه، انگار که مثلا من برده هستم و یه جوری که انگار تمام فشار روی جنس زنه، روی جنس مؤنثه که فقط تو باید فلان کنی. و اگر ما داریم دیگه بحث پوششو داریم که آقا هم باید مثلا لباس آستین کوتاه نباید بپوشه، شلوارک نباید بپوشه مثلا تو انظار عمومی دیده بشه، نمیدونم یقه باز نباید بپوشه، مدل مو حتی ما داریم، مدل موهاش نباید جوری باشه که مثلا جنس مؤنث تری باشه، ما همه اینا رو داریم. ولی کی میاد گیر بده به یک آقا؟ همه دارن انگشت اشارهشون روی جنس مؤنثه متاسفانه، و اینه که منو به عنوان یک خانوم اذیت میکنه. اگه قرار باشه حجابی رعایت بشه، خب چرا برابر نباشه این حجاب؟ چرا من رعایت کنم تو هم رعایت نکن، تو هم رعایت کن، چرا اینجوری نباشه؟ چرا فقط من باید رعایت کنم؟ اگه به پوشش و حجاب اگه واقعا خوبه و نشونه شخصیت و فلان و اینای انسان، خب هر دو جنس، من به نظرم که هر دو جنس باید اینا رعایت کنه، نه اینکه فقط زن رعایت کنه. و یه صحبتی خانم لیلا کردن، گفتن که سری قوانین باید اگر زور نباشه فلان نباشه مردم رعایت نمیکنه. من یه کتابی خونده بودم راجع به جامعه شناسی اینا بود، بعد راجع ملت ایران صحبت کرده بود، نوشته بود که ملت ایران ملت تحکیم پذیر، یعنی یه چیزی رو با زور بیشتر میپسندن تا اینکه یک نفر بیاد اونو با حالا احترام و چیز صحبت‌های منطقی و فلان و اینا بخواد بیاد قانعش کنه. نه، اون خیلی پروسه خیلی طولانی رو باید طی کنه و بستگی هم به طرف مقابلش داره که چقدر طرف مقابل بستگی باشه، ولی این زوره، این تحکیمه رو ایرانی جماعت بیشتر میپسنده و زودتر باهاش قانع میشه تا یک بحث منطقی و ساعت‌ها گفتگو راجع به اون. من صحبت هم همین بودن. آقای لشکرشکن و یه سیزگم به آقا مرتضی بگم. آقا مرتضی گفتن که نمیدونم الان هستن یا نیستن، فکر کنم نیستن، ولی خب امیدوارم که اینو بشنون. گفتن الان حجاب اجباریه، وضعیت اینه، وای به حال اینکه نباشه. من میخوام بگم آقا مرتضی چون حجاب اجباریه وضعیت اینه، باور کنی چون حجاب اجباریه وضعیت اینه. اگر من نمیگم حالا کشوری به عنوان ایران 100% آزادش کنه، ولی خب وقتی یه خانمو میبینن که آقا شالی که انداخته رو سرش نه این وره نه اون وره، خب دیگه بابا حداقل بذارن ورش داره دیگه، خود خیال خودشونو خیال خودشو راحت کنن دیگه. حالا بقیه پوشش لازم به بدنش و اینا میتونن یه سری قوانین بذارن و یه سری تغییراتی رو بدن، واسه شروع بد نیست بهش فکر کنن. ولی اینکه کلا بخوایم بگیم که نه اگر این حجابه نباشه فلان میشه بسارم، شاید اولش یکم مردم به قول گفتنی حریص بشن، ولی ما ملت خوگیری هستیم، به همه چی عادت میکنیم، اینو تاریخ بهمون ثابت کرده، به بدبختی عادت میکنیم، به نداری عادت میکنیم، به همه چی عادت میکنیم، اصلا نگران این مسئله نباشین. و چون یه صحبتی هم خانم عباسی کردن، بازشون هم نیستن، گفتن چرا اینقدر حجاب براتون مهمه؟ به خدا ما حجاب برامون مهمه چون دارن برامون مهمش میکنن. اینقدر که از زمان مدرسه، وقتی تو یک مدرسه دخترانه که هیچ کس نیست، فقط دختره، ما رو اجبار میکردن که هد بزنی، خب ببین چقدر اینو دارن برامون مهم میکنه. خب این چرا ملکه ذهن ما نباشه؟ چرا ما نباید بهش اهمیت بدیم؟ واقعا ملکه ذهنمونو دیگه نمیتونیم اصلا چشم پوشی کنیم ازش واقعا. و تنها مخالفت من با حجاب همینه که فقط زورش کردن برای جنس خانم و هیچ برابری براش قرار ندادن که آقا خانم رعایت میکنه، مردم موظفه که این چیزها رو رعایت کنه. مرد میگن آقا، یه جمله هست آقا مرده، اون مرده میتونه، مرده. خیلی از این جمله من بدم میاد و متنفرم و همه چی از همین جمله شروع میشه، همه اینا برابری ها از همین جمله شروع میشه. عادت کردیم دیگه به بچه همون تا به دنیا میان وقتی دخترن تا یه مخالفتی میکنن، مامان مثلا من چرا باید این کار بکنم، داداشم نباید این کار بکنم، مامانش میگه اون پسره، اون مرده. و این بی‌عدالتی ها و از همین جا ریشه میگیره که ما به یه سری از قوانین احترام نمیذاریم. بازم میگم از ماست که بر ماست. میشنوم صحبتاتون.
چالشی هستید شما، ماشاءالله به این انرژیتون، خدا قوت به تمام بچه ها. دقیقه 2:21 از پادکست رو میشنوید. الان 12:27 روز دوشنبه است دیگه، تقریبا میشه گفت 2:27 روز دوشنبه است. ما برنامه رو از روز یک شنبه 10 شروع کردیم، الان 12. خب در جواب خانوم سر، من فکر کنم خانوم باران فکر میکنم ممکنه صحبت، اگه صحبتی دوستان دارید بفرمایید. من میخوام خانوم سولاله رو که نوشته فیوچر لایر اینو بیارم بالا ببینم چی میخواد بگه. خانوم لایر وکیل فیوچر هست و وکیل آینده، ببینیم چه صحبتی داره درباره آقا از این حجابه بیان بیرون. خیلی قرار دیگه ای هم هست که ممکنه دست و پا گیر باشه و اینا، ولی خب حالا این بحث خانم صرف در که با باران انجام داد این تموم بشه، بعد بریم سراغ یه دوتا بحث دیگه، ایشالله 3 تمومش کنیم دیگه. خانم باران.
بله استاد، در خدمت هم. در چه زمین شما... در زمین خانم آرزو صحبت کنم؟
آره خانم صرف صحبت کرد شما. بله بله
آره. خانم صرف صحبت های خوبی، کلن من شخصیت چالشی خانم صرف رو بسیار دوست دارم و حرف قشنگی زد. از من پرسید که خب تو به من میگی که اول قانون رو تغییر بده بعد خلاف قانون رفتار کن، خب من چگونه قانون رو تغییر بدم؟ من میخوام بگم که این دیگه وظیفه شما هاست که این کار رو انجام بدید، راهش رو پیدا کنید. مطمئنن شما و امثال شما که اینقدر قدرتمند و توانمند چراهاتون رو مطرح میکنید، میتونید در آینده یک راهکاری پیدا کنید. من وقتی که مقایسه میکنم بچه های الان و به قول خودشون بهشون میگن دهه 80 ها، دهه 90 ها، بعد یه سری اصطلاحات خاصی هست توی اینستا استفاده میکنم، میگن گودزیلا یا اصطلاحات اینطوری، من بسیار بچه های این دور زمونه رو میپسندم، چون واقعا از اون حالت بله چشم حتما خارج شدن. شما هر جمله ای که به بچه های الان میگی بلافاصله برمیگرده میگه چرا؟ فرقی هم نمی کنه مامان بگه یا بابا بگه یا مربی کودک. خیلی قشنگ نسل‌های جدید دارن کارهای جدیدی می کنن، راهکارهای جدید، حرفهای جدید. یه زمانی اگر بچه رو حرف مامان باباش حرف می زد اون بسیار بد بود، بسیار در واقع کار اشتباهی بود، ولی الان دیگه برای همگان جا افتاده که بچه‌ای که چالش داشته باشه بگه چرا اینطوری باید انجام بدم، چرا اصلا این کار رو باید به این روش انجام بدم، شاید روش بهتری باشه، شاید من بهتر راهکار بهتری پیدا کنم. این بچه ها در آینده میتونن هم قوی تر باشن، هم بهتر زندگی کنن و هم راهکارهای جدیدی برای قوانین پیدا کنن. شاید الان از من بپرسی برای حجاب چه میشود کرد، من باید بگم که خب بله، یکی از امثال آقای اسمشون رو هم فراموش کردم که ایشون گفتن من امتحان وکالت دارم میدم، من اون لحظه که ایشون گفتن از نظر من حجاب باید در دل باشه در ظاهر نباشه، با خودم دعا کردم که ای کاش امثال ایشون قانونگذارای جدید ما باشن، قانونگذارایی باشن که بخوان قوانین رو تغییر بدن، قوانین رو بیارن تو مجلس اون رو بررسی کنن و اون حالت اجبار رو بردارن. من کاملا با خانم صرف موافقم، این کلمه اجبار هست که ما رو اذیت میکنه. اگر انتخاب خودمون بود، یعنی اصلا ایشون رو به حال خودش میذاشتن، شاید اصلا خودش تمایل شخصیش به همین سمت بود. ما اصلا توی احکاممون داریم که انسان رو از هر چیزی باز دارند به همون حریص میشه، الانسان حریص و الان ما منع، هر چی شما منع کنین. امام علی گفتن که از ائمه ما که دیگه بالاتر در دینمون نیست، یه هر چه انسان را از چیزی منع کنی دقیقاً به همون سمت برمیگرده و دقیقاً تمایلش به همون سمته. اینکه ما الان میگیم که آره بپوشونید خودتون رو آقایون نبینن، خب در مدارس خارج چطوره؟ اونا از بچگی با هم دارن بزرگ میشن، با هم مدرسه میرن، از مهد کودک تا دانشگاه. تازه اینجا جوانای ما توی دانشگاه تازه جنس مخالف رو میبینن، 18 سال گفتن نگاه نکن، مراقب نگاهت باش. ما اصلا احکام نگاه رو به ما مرتب درس میدادن، نگاه به نامحرم، صحبت با نامحرم، صحبت میکنی نباید صدای واقعی تو رو بشنوه. خب وقتی که اینطوری به ما میگن، خب اون جوون ما، نوجوون ما فکر میکنه چه خبره، مگر چی طرف مقابل جنس مخالف مگه چه خبره؟ ولی خب دو کشورهای دیگه اینا با هم بزرگ میشن در کنار هم، در نتیجه به خاطر همین خیلی براشون طبیعیه. حالا به قول آقای مرتضی که الان خارج از کشور هم هستن، دیگه مطمئنا برای ایشون هم طبیعی شده دیگه، چون رفتن اونجا و دیدن که بله حالا حجاب ها مختلفه، پوشش ها متفاوته. وقتی طبیعی بشه، وقتی هم با همون دید بچه ها با هم بزرگ بشن، واقعا همینطوریه، اونقدر قضیه پیچیده و سخت و جالب و جذاب و اینها نخواهد بود، یه چیز کاملا طبیعی. در کنار هم هستن، عضوی از یک جامعه هستن، میدونن، میفهمن که جامعه مردان هستن و زنان، حالا ما زنان رو مثلا خب الان که خیلی بهتر شده، ما در تاریخ ایران دورانهایی داشتیم که زنان کاملا در منزل بودن، اندرونی، یعنی کلن حذف بودن، نیمی از جامعه ما حذف بودن. شما تصورشو بکنید چقدر استعداد در جریان این حذف شدن خانوم ها به هدر رفت، چقدر شاعرانی میتونستن باشن، چقدر نویسندگان، پزشکان، قانونگذاران. چرا همه جامعه ما الان اکثریت مقام های بالا همه مردان هستن؟ برای که مدت ها خانوم ها رو به اسم حجاب پایین نگه داشتن. تو خانومی این کار رو نکن، تو خانومی نباید از منزل خارج بشی. چقدر ما توی خانواده هامون داریم مادران و مادر بزرگانی که حافظ قرآن بودن، کتاب حافظ رو حفظ بودن. مادر بزرگ خود من حافظ رو حفظ بود. خب اگر ایشون میتونست درس بخونه، تو جامعه باشه، چقدر میتونست کمک کنه به جامعه، چقدر میتونست پیشرفت بده جامعه رو. این اصلا جز بحثاست دیگه. من یه جایی میخوندم جامعه که در اون زنان حضور داشته باشن امنیت بیشتری هم داره. در یک پارک اومده بودن بررسی کرده بودن میزان امنیت پارک رو، تعداد زنانی که از اونجا رد میشن و بچه هایی که از اونجا رد میشن و سالمندانی که از اونجا رد میشن، هرچه تعداد این افراد بیشتر باشه، یعنی اون منطقه از امنیت بیشتری برخوردار. حضور خانوم ها الان شما خودتون هم اگر که حالا آقایون در این گروه باشن، بخوان خواهر خودشون، همسر خودشون رو به یک مکان ناشناخته برسونن، بعد از دور نگاه میکنن اگر چند تا خانوم در اون منطقه باشه، در اون اداره یا در اون، خیالشون راحت میشه، میگن خب خدا نگهدار. ولی اگر از دور نگاه کنن، هیچ خانومی نبینن، میگن بذار ببینیم چطوریه، من حالا باهات میام. ببینید حضور یک خانوم نشان دهنده چه مسائل مهم و پیچیده هست و خوشبختانه داره خوب پیش میره. یعنی من با آینده امیدوارم، علارغم همه مشکلاتی که داریم، علارغم مشکلاتی که به لحاظ اقتصادی وجود داره، به لحاظ مسائل مختلف وجود داره که همه ما رو به صورت مقطعی ناامید میکنه، خسته میکنه از جنگیدنهای مداوم، ولی من به آینده این مردم و این کشور واقعا امیدوارم. موفق باشید.
خیلی ممنون خانم باران، لطف کردید. دوستان ما تمرین صبر رو داریم در این پادکست، صبور هستیم برای هم و میشنویم همون. آقا محمد، من نمیدونم چون تو تلگرام ما از اینستا پیغام هایی میزنن، خب من در جواب باید بگم خیلی از این بحثایی که میگیم واقعا تخصص میخواد در جوابش و من جایگاهی نیستم که محمد جان جواب شما رو بدم، چون سوالاتون بسیار پیچیده هست. اما یه ایده ای مطرح کرد که من میگم براتون جالب بود، یه چالش بگم. من دقیقا متنی که نوشتن محمد میخونم، یه چالش بگم درباره قانونهای نانوشته هم نظر بدن. من چرا مرد که گریه نمی کنه، داره به صورت تیتر خبری میگه مرد که گریه نمی کنه، زن محکوم به خونه موندنه، کار خوب فقط کار دولتیه و خیلی از این مثالها که قانون شده ولی نانوشته است و ما در روانشناسی بهشون میگیم که به صورت حالا یه رانه‌ای شده که درون فرد شکل گرفته، مثلا اینکه مادره با همسر با شوهرش مشکل داره، به دخترش میگه که حواست به پسرا باشه، پسرا فلانم بیسارم به همانم بپوشون خودتو. و خب این مسائلی هستش که خارج از عرف قانون وجود میاد و خب خانواده بهش احترام داره. اگر درباره این مسئله صحبت دارید بزنید، چون یک مسئله دیگه هم هست که خیلی جذابه، نظرتون رو در اون باره هم بتونم. اول اون مسئله قبلیه رو بگیم، به صورت قانونهایی که پیشفرض درتون به وجود اومده، اگر تجربه‌ای درباره اون قوانین دارید و اگر در خانواده شما قانونی هست که این نقطه نظر رو به وجود میاره که من اینطوریم، من زنم و باید میگن با چادر سفید برم که سفید برگردم از خونه شوهر. یه همچین قوانینی که تو در نوشته شده در بچگی و روش پیدا کرده و حالا میخواد شکل و شمایی بگیره، اونها رو در بارش صحبت بکنیم و نیم ساعت زمان داریم دیگه، اینم آخر کار ببندیمش. مرسی. خانم سهرا شروع کنه. نه بذار گلابا بیاد. گلابا خیلی وقت اون پایین حرف هم نزده، از پایین میم بالا. گلابا، سلاله، سهرا، سر و باران. خانم گلابا، خانم گلابا.
بله استاد،
در باره این مسئله که من گفتم اگر تجربه داری بفرمایید.
مسئله
همین مسئله که الان داشتم میگفتم میشنیدید؟
عذر میخوام، من کامل متوجه نشدم.
اب نداره خانوم، چون زمان نداریم سریع بعد رد شیم. خانوم سلاله درباره‌اش نظر بده. خانوم سلاله، خانوم هیدری، یاد رفت اسم تو، وکیل آینده. خب مثل این که هستن ولی نیستن. یه پیغام بهش بدم پی وی ببینم هست یا نه، کلا نیست. خب موضوع بعدی خانم سهر. خانم سهر شما در این باره چیزی داری بگی؟
استاد فرمودین که در مورد قوانین نانوشته بگیم، درسته؟
بله.
فکر نمی کنم خیلی حضور ذهن داشته باشم، ولی یه مسئله‌ای که هست در مورد بحث ازدواجه. یه سری قوانین نانوشته خاصی وجود داره به نظرم در این مورد. مثلا یکی از این موارد اینه که انگار که یه پروسه خاصی پیدا کرده. اینکه ما درس میخونیم، دانشگاه میریم و به محض اینکه مدرکمون رو گرفتیم انگار همه منتظرن که ازدواج کنیم و حتی خودمونم این فکر رو داریم. انگار که قانونیه که هیچ جایی هم نوشته نشده ها، که کسی که مدرکش رو گرفت، تحصیلاتش رو انجام داد، حتما باید ازدواج کنه. ولی انگار که اون موقع منتظریم که این اتفاق برامون بیفته. دیگه در مورد مسائل دیگه هم باز اگر به فکر به ذهنم رسید حتما میگم.
صرف در این باره صحبتی داریم و میشنویم.
بله، من میخواستم بگم فکر میکنم قوانین نانوشته از ترس‌های آدمی میاد. یعنی آدمیزاد از هر چی که میترسه اونو یه قانونی میکنه برای خودش و برای خانوادهش و بقیه رو مجبور میکنه که اون رو انجام بده. مثلا یک پدری ترس از حرف مردم داره و اینکه یه روزی دخترش ازدواج کنه و طلاق بگیره بیاد خونه و اینکه مردم چی میخوان بگن پشت دخترش، این ترس اونو اذیت میکنه و این براش میشه یه قانونی که به اعضای خانوادهش اعلام کنه دختر من با لباس سفید میره خونه شوهر و با کفن برمیگرده. من فکر میکنم که این قوانین، یا مثالی زدن آقا محمد که مرد که گریه نمیکنه، چون مرد رو همه یک جنس صبور و قوی میدونن و گریه کردن و نشانه ضعف میدونن. یک مرد شاید ترس از این داره که اگر جلوی کسی گریه کنه بقیه اونو ضعیف خطاب کنن. بنابراین من فکر میکنم این قوانین نانوشته نشأت گرفته از ترسهای آدمیزاده که این ترسهاشونو کردن قوانین برای فرار از اون. میشنم صحبت از اون.
مرسی خانم سر، اینقدر ماشاءالله زبون برنده ای دارید، آفرین به شما. من تشویقتون میکنم و دوست دارم که این پتانسیل درونتون همچنان باشه و تقویتش کنید. خانم باران میشنم صداتون رو. خانم باران. خانم باران از مشهد.
بله استاد. در زمینه قوانین نانوشته، قوانین نانوشته استاد ما زیاد داریم، خیلی زیاد داریم. حالا خیلی از قوانین نظیر قوانین بین دو نفره، حتی بین دو نفر که همدیگر رو دوست دارن یه سری قوانینی دارن بین خودشون. من فکر میکنم این قوانین دیگه کاملا حالت قراردادی هستش و میتونه تغییر کنه، برخلاف اون مورد اول که گفتیم قانون کشوره و باید احترام بذاریم. این قوانین نانوشته یه تعداد خیلی زیادیش که از فرهنگ و ریشه های فرهنگی داره، بعضی هاش ریشه دینی داره، بعضی هاش واقعا یه سری عادته که به نظر من اشتباهه و باید عوض بشه. میشه اینها رو تغییر داد، میشه اینها رو بهبود بخشید، بعضی هاش رو حذف کرد، و هر چقدر که زمان پیش میره مطمئنن این قوانین نانوشته بیشتر هم خواهد شد، هر چقدر که ارتباطات پیچیده تر میشه، چون انسان ها کلن هر چقدر که علمشون بیشتر میشه تبدیل میشن به انسان های پیچیده تر و در نتیجه رفتارهاشون و گفتارهاشون هم پیچیده تره. خیلی وقتها ما از گفتن نه دقیقا منظورمون نه نیست. این رو همیشه در اینستان بعض وقتا می نویسه در مورد خانوم ها که خانوم ها پیچیده ترن. اگه یه خانوم بگه نه خیلی وقتا واقعا منظورش نه نیست، یا وقتی میگه آره شاید واقعا موافقت 100% نداره. این قوانین در واقع قابل تغییره و حتی دو نفر که با هم دیگه دوستن، دو تا آقا که با هم دوستن یا دو تا خانم که با هم دیگه دوستن، میتونن یه سری قوانین بین خودشون بذارن. این میشه قوانین نانوشته که میتونه تغییر کنه.
حالا توی زندگی خودتون چیزی بوده خانم باران، مثلا یه نمونه مثال بزنید، چیزی که باعث شده شما یعنی بدون این که حتی مجبور باشی به فکر کنی باید انجامش بدی، و اگر انجامش به ندیم میشه تابو شکن، سنت شکن.
بله، مثلا در خانواده ما تحصیلات خیلی مهمه، اصلا یه قانونه، یعنی همه باید تحصیلات داشته باشن و به خاطر همین من و خواهرم و برادرم همه این قانون رو در واقع پیگیری کردیم، یعنی اولویت اول بود این قضیه که خب، و چون از همون اول همیشه به ما میگفتن، شاید من دیگه خیلی بهش فکر نکردم که آیا این رو انجام بدهم یا انجام ندهم، در واقع انجام دادیم. بله، قانون‌های نانوشته و خصوصا برای ما خانم‌ها که بیشترم هست، نمیدونم با چه دوستی با چه خصوصیاتی نمیتونیم رفت آمد داشته باشیم، تعداد دوستامون چطور باشه، به خونه چه کسانی میتونیم رفت آمد داشته باشیم، حالا به قول خانم آرزو ساعت چند باید برگردیم خونه. خب این قوانین خیلی بیشتره، بعضیاش فرهنگیه، بعضیاش مذهبیه و به این صورت.
مرسی، تشکر. و خانم گلابا، الان فکر میکنم شما زمان خوبی باشه برای اینکه خودت رو ارائه بدی در این بحث صحبت کنیم. الان فکر کنم متوجه شدی که بحث از چه قراره، حالا اینو یه صحبتی شما داشته باش دربارش.
بله، منم فکر میکنم که همینطور باشه. این قانون های نانوشته ربطی داشته باشه به رسم و رسوم، یه جورایی عادت باشه که خب توی معمولا حالا تو خانواده ایرانی که ما بیشتر دیدیم اینه که خب مثلا یه دختر به سن ازدواجش میرسه، یعنی وقتی درسش تموم میشه، حالا چه اگه میخواد بره دانشگاه که بره دانشگاه، میتونه درسشو بخونه، اگه نه که باید ازدواج کنه. یعنی اگه از اون سن ازدواج نکنه مثلا میگن که خب این مثلا دیگه به قول معروف ترشیده، یا اینکه مثلا ساعت خونه، اینکه مثلا سر این تایم باید، حالا دختر پسر نداره، سر این تایم باید حتما بیاین خونه. این حالا یه قانون نانوشته چیزی نیستش که بخوایم بسازیم. خیلی از قانون ها هم که قبلا بوده، رسم و رسوم هایی که قبلا بوده الان دیگه خیلی کم شده، مثلا مراسم هایی که قبل عروسی بود، مثلا حنا بندون و اینا، من جدیدم اینم که اصلا دیگه نیستش این چیزها. حالا چیزی که برای خودم پیش اومده اینه که خب رسم خانواده ما این بودش که دختر وقتی که درسش تمام میشه ازدواج کنه تو سن پایین. بر من هم این پیش اومده و من هم طبق عادت و عرف تو همون سن پایین ازدواج کردم. حالا میگم فقط نظرم اینه که قانونهای نانوشته ربطی به عادت داره، ربط به رسم و رسوم داره. حالا تو هر جایی متفاوته، تو هر خانواده متفاوته که بعضی ها از نظر اجتماعی رسم و رسوم عادته، بعضی ها از نظر خانوادگی. حالا این نظر من.
بچه ها دونستن قانون ها یه مشکلاتی به وجود میاره، چون اگر شما بدونید که مثلا میگم توی روانشناسی به این قانون های نانوشته میگن پیشنویس، که از یک سری رانه ها و از یک سری عوامل مختلف به وجود میاد که به درون ما ربط داره، که از والد ما در مادر و معلم عمو خالدایی اینا میرسه ما اونا رو انجام میدیم. و یکی از جدیترین مشکلات روانی که بین ما ایرانی ها هست بعد از هست، که من اینو کامل توی پادکست موج موفقیت قسمت تی ای توضیح دادم، به این صورته که ما میگیم بعد از هر خوشی یه غمیه. این موضوع هیچ قانونی نیستش، این قانونیه که نانوشته است و ما توسط خودمون این قانون رو می‌نویسیم و واقعا اتفاق می‌افته این ماجرا. یا قوانین دیگه ای مثل تا، مثلا اسمش تا، ت الف میشه تا این اتفاق نیفته این اتفاقو من انجام نمیدم، که خیلی ما میبینیم تو بزرگترها از نسل قدیم داره به نسل جدید منتقل میشه و نمیتونی جلوش رو بگیری و نسل جدید با آگاه شدن از این موضوع شروع میکنن به بی احترامی کردن، شروع میکنن به برخوردهای جدی و شروع میکنن به نادیده گرفتن و نادرست بودن درباره اون آدم که والدهای ما هستن. من صحبتی که دارم واسه بودم کیا صحبت دارم، خانم سوال شما میخوای در به این عادتهای یا قوانین نانوشته صحبت کنی؟ صحبت نکرده بودی، اگه میخوای بیا بالا بعدش خانم نفس کل بیاد و بعد یه موضوع خیلی کوچیکی هست که یه بله خیره جوابش میخوام همتون بگیرم.
بله استاد، الان اینی که من میخوام بگم نمیدونم واقعا قانون نانوشته هستش یا نوشته شده. این حق از نظر من همون حق انتخابه. بعضی اوقات این حق از ما گرفته میشه و اطرافیان برامون تصمیماتی رو میگیرن و میگن آره این برای تو یه انتخابه. به نظرم اگر اینطور نباشه و همه ما میتونستیم انتخابای خودمون رو داشته باشیم، حتی اگر غلط هم باشه اون اشتباه میتونه برامون تجربه باشه که همون تجربه برای زندگی همه ما لزومیت داره.
خانم سلاله چرا قطع کردیم؟ منتظریم بقیهش رو بشنویم.
استاد بقیه نداشت دیگه، همون حق انتخاب منظورم بود.
حق انتخاب یعنی شما اگر یه قانون نانوشتی باشه و بهت بدن حق انتخاب داری؟
بله.
یعنی تمام قوانین خونتون رو زیر سوال بردی؟
یعنی چطور؟
قوانینی که ما درباره صحبت میکنیم قانونهایی هست که از والدین ما به ما رسیده و شما باید بهش فکر کنید و ما میخواییم این پادکست پادکستی باشه که شما به مسائل فکر کنید، صرفا جهت اینه. حالا بذار خانم نفسگل بیاد بالا، در این باره درباره قوانین نانوشته گپی با هم بزنیم ببینیم خانم نفسگل چه نظری دارن.
علی هستم خدمتتون. در رابطه با قوانین نانوشته، خب این قوانین، صدای من رو دارید؟ این قوانین به هر حال از اسمش مشخص هستش، قوانین نانوشته هستن و اینکه خب از نظر من یا خیلی های دیگه مشخصه که معلوم نیست علتش از کجاست،
یا ریشه در رسم و رسومات و گذشته داره، یا به هر حال جایی وزن نشده اما خب اجرایی از اون و تبعیت از اون تو خیلی از خانواده ها یا حتی توی سطح جامعه به نوعی واجب هستش. و خیلی از موقع ها این قوانین نانوشته خیلی دست و پاگیر هستن و خیلی از موقع های دیگه هم هستش که خیلی جاها مثل یک فرشته نجات میمونن، یعنی به داد آدم میرسن این قوانین نانوشته. و خب به هر حال ما پیش خودمون فکر میکنیم خب اگر این قوانین نانوشته باشه یک سری قوانین دیگه هم باشه و ما بخوایم پشت سر هم از یک سری اسلوب بخوایم پیروی کنیم، پس دیگه ما خلاقیتمون چه معنایی پیدا میکنه. و به هر حال خب ما باید قبول کنیم که آدم ها و انسان ها با هم متفاوت هستن و تفاوت دارن با هم. و یک سری این از این قوانین نانوشته مثلا حتی همون سن ازدواج که حالا دوستان اشاره کردن، یا بچه دار شدن، یا هزار تا مسائل دیگه که فلان و بهمان باشه و باید اینها باشه یا بخوان براش تعیین تکلیف کنن و یه تایمی رو بذارن برای خیلی از مسائل، باعث دست و پاگیر شدن انسان ها میشه و باعث آسیب و اذیت انسان ها میشه. اما خب جایی وزن نشدن، علتشون هم مشخص نیست، اما خب نمیتونن اونهایی که باعث آسیب میشه نمیتونن پاسخگوی ما باشن.
تموم شد؟
بله.
خوب صحبت میکنی، من خوشم میاد از صحبت خانم نفس گل.
ممنون، شما
لطف دارید. شما حس به من دارید ولی تو موضوعهای مختلف یه مثلا یکی داره مثلا یه چیزایی رو میگه به یه چیزایی رسیده خیلی جذابه که مثلا جا داره فکر کنیم به حرفاشون.
مثلا درس پس میدم پیش شما استاد، ممنون.
مثلا حالا همه هستیم، مثلا خانم سرو بودن، خانم صحرا بودن، خانم آرام بود، گلاوا بود، سلاله بود، هر کس در حد خودش، فقط نباید ما برتر بدونیم خودمون از دیگری، چون اون موقع ما قانون تعیین می‌کنیم و میگیم آقا چی میگن یه اصطلاحی داره، قدیسه میشیم به قولی. این قدیسه شدنه خیلی میده. محمد میگه خودت به قانون احترام بذار. تو محمد نمیدونم چرا تو گروه نمیاد، تو اینستا به شدت پیگیره، یعنی پا به پای شما داره نظر میده. من نمیدونم کی قانون به قانون احترام نذاشتم، عذرخواهی میکنم از همه افراد. حالا من سوالی دارم ازتون، آیا شما به عنوان خانوم با شرایط جمهوری اسلامی که توش زندگی میکنید، تو که ایران دارید زندگی میکنید، ازدواج میکنید یا کلن برای زندگیتون یک سری قوانین دیگه دارید؟ یعنی من اینطوری در نظر میگیرم، حرفامو یک بار دیگه میگم، که یک جامعه ای داریم و یک خانواده ای داریم. این خانواده قوانینش چقدر همراستا با جامعه است؟ من نظر شما رو میخوام. لازم نیست بگی که این قانون بده یا قانون من خوبه. میخوام بگم که مثلا قانونی که تعیین میکنی همراستا یا همراستا همین. خانمه بریم خانم سهره، این پایینه پایینه. سهره بیا بالا بگو. خانم سهره خوابیده.
ببخشید هر موقع من فکر کردم سر و عزیز رو صدا کردیم. از زمانی که ایشون رو صدا میکنین من خودم میام بالا.
اون سری هم همین مشکل بود ولی خب الان با شما هستم.
بله.
خانم سر بگو.
مطمئنن قوانین خانواده داره از قوانین که توی جامعه هست تأثیر میپذیره و من فکر میکنم که حالا بسته به اون خانواده، بسته به اون فرهنگ، ممکنه که در یه سری چیزا تفاوت وجود داشته باشه ولی اصل همشون به نظرم یه چیزه، یعنی خیلی چیزای مشترکی با هم دیگه دارن و بله میشه گفت که تقریبا در همین راست.
یعنی اگه مثلا توی زندگیتون خب زن باید تحت فرمان مرد شه دیگه، اینطور که ما داریم میبینیم و میشنویم که در خونه رو قفل کنن، رو موبایل ازت بگیرن و حکمن بشی یک برده تو خونه، شما باش مشکلی نداری؟
این کجای جامعه ما هست این قانون؟
این قانون وجود داره که شما به اراده مرد باید کار کنید، غیر این صورت باید تو خونه باشید و آشپزی کنید. و
نه، من اول صحبت هم گفتم که تأثیر میگیره، ولی توی یه سری چیزا مشترکن با توجه به فرهنگ خانواده و کاملا فرق میکنه با توجه به فرهنگ خانواده و همینطور این که میدونید، میخوام اینو بگم که مشترکه توی یه سری چیزا، ولی این چیزی که شما گفتین نه اصلا.
من حالا نظر تک تک رو میخوام، نظر خودم هم میگم در آخر. خانم باران از مشهد، این دیگه موند رو باران از مشهد، من تو که همه رو با شهرشون صدا کنم، از صحرا، از ارومیه، باران از مشهد، باران از مشهد بگو.
بله استاد. خب به نکته خوبی اشاره کردین، اصلا به خاطر همین مشکلی که شما فرمودین، چون من خواهرم یک سال ازدواج کرده، الان محضر که میخواد این سند ازدواج رو بنویسه دقیقاً به این مسائل اشاره میکنه. مثلا میگه که از عروس خانم میپرسه شما شغل خارج از منزل شاغلید؟ ایشون میگه بله. بعد میگه خب حق اشتغال در خارج از منزل با خانم یا با آقا، حق مسکن مکان زندگی با خانم باشه یا با آقا، اونقدر که ما یاد نگرفتیم از امتیازاتی که قانون به ما میده درست استفاده کنیم. اونقدر که آقایونی وجود داشتن که خانومهاشون رو محدود کردن، دقیقا به همین نکته که شما الان اشاره کردید، خانوم در منزل درها بسته باشه. خب در بحث‌های دینیمون هم بی اذن همسر، بی خانوم اصلا اجازه نداره از منزل خارج بشه. این در واقع این رو دیگه همه میدونن به خاطر اینکه آقایون این رو به همه گفتن، ولی در قبالش هم گفتن که خانوم ها به ازای کاری که در منزل انجام میدن میتونن طلب کنن دستمزد رو، ولی اینو دیگه کسی نمیگه. ببینید، پس این که میگیم همه چی به نفع مرده، چون ما دقیق نمیدونیم چی اصل قضیه چیه، ما فقط این چیزی رو که عرف به ما گفته، اونم اطلاعات ناقص. اکثریت مشکلات جامعه ما اینه که مردم از حق قانونی خودشون مطلع نیستن. شما از زن و مرد بگی، خصوصا خانوم ها، خیلی خانوم های ما از حق و حقوق خودشون ناگاهن. شاید من بعضی وقتا فکر کنم شاید اصلا آقایون از قصد به یک خانوم، به همسرش نمیگه تو الان چه حق و حقوقی داری. یه مقدارش ترسش از اینه که میترسه، به عنوان مثال اگر خانوم مطلع بشه از حق و حقوقش، ممکنه که به اندازه قدیم به حرفش گوش نده، یا ممکنه که ازش حرف شنوی نداشته باشه. یه جورایی این خیلی تفکر خودخواهانه‌ایه که زن رو در جهالت نگه داری و بهش نگی حقت چیه، که اون در خونه از تو حساب ببره و تقریبا بردوار زندگی کنه. من خودم به نوبه خودم اگر واقعا عشقی داشته باشم که بخوام باهاش ازدواج کنم، شاید از خیلی از حق و حقوقم بگذرم، ولی دوست ندارم که اون من رو ناآگاه نگه داره فقط به این خاطر که من ازش حرف شنوی داشته باشم، به من نگه چه حق و حقوقی دارم، به خاطر اینکه بترسه. مثلا یه اصطلاح دارن بعضی از آقایون، حالا من این کلمه بعضی رو استفاده میکنم، مثلا میگن بهش نگو پر رو میشه، بهش نگو روش زیاد میشه، زبونش زبون دراز میشه. مثلا ببینید تفکر رو، ببینید مثلا چقدر باید مثلا بترسی که اون خانوم رو در اون حوزه محدود نگه داری و مرتب بهش بگی ببین به ما اجازه داده شده 4 تا زن بگیریم، به ما اجازه داده شده، من همین که زن دیگه نگرفتم چقدر بهت لطف کردم. خب این زندگی که توش عشق نیست دیگه، عشق نیست، به زور مثلا میخوای طرف مقابل رو نگه داری. حالا اسمش رو مثلا میگین دوست داشتن، ولی خب این چه دوست داشتنی؟ همین که ما مثلا بیایم فرد رو زندانی و محدود کنیم به اسم دوست داشتن، یعنی اون رو در یک قفس طلایی داریم نگهش میداریم. واقعا اگر عشق باشه، اگر دوست داشتن باشه، این آقایون مطمئن باشن اگر دوست داشتن باشه، خود همسرشون خیلی از حقوقش رو میبخشه، مشکلی نداره که حالا اگر شرایط به طریقیه که حالا یک فرزند کوچیک دارن، شرایط برای کار کردن خانم نیست. ما داریم دیگه خانمایی که متخصصن، ولی چون بچه کوچیک دارن، شرایطی ندارن که اون بچه رو پیش کسی دیگه نگه دارن، میبینی کار نمیکنن، یک سال دو سال کار نمیکنه. خب این پس از اون قانون و این حرفا نیست، به خاطر عشقه، به خاطر اینکه میدونه اون خانم مادره و خب مادر فداکاره و حاضر شده این فداکاری رو انجام. خیلی متشکرم.
مرسی از شما، خیلی قشنگ صحبت کردی، خیلی لطف کردی، ما رو آگاه کردی. و خب چه میشه کرد؟ واقعا بیای به بازی بگیری زندگی یک انسانو، یا آگاهش کنی و اون تو رو به بازی بگیره، یا اصلا زندگی رو درک نکردن اینه که میخوام به بازی بگیرن. خب جوابو فکر کنم هممون بدونیم چیه. خانم گلاوا از کجای تهرانی فکر میکنم؟ فکر کنم گلاوا تهرانه.
بله استاد، بله تهرانه.
خانم گلاوا از تهران برای ما بگو. اقرا.
من با این قضیه موافقم که خیلی از ماها به خاطر اینکه قوانین رو نمیدونیم یه سری کارها رو انجام میدیم، فقط به خاطر اینکه پیروی کنیم، فقط به خاطر اینکه از قوانین خانوادگی ما بوده. یه سری قوانین هست که واسه آقایون خوبه، یه سری قوانین هست که واسه خانوم ها خوبه. مثلا نفقه، همین که یه زنی به عنوان خانم خانه‌دار توی خانه باشه و کارهای منزل رو انجام بده، بچه داری، ظرف، غذا و اینا، یعنی عنوان خانه‌دار داشته باشه، بهش نفقه تعلق میگیره. میشه گفت این یه جوری قانونی هستش که برای خانم‌ها خوبه. یه سری قوانین هم هستش که خانم‌ها، یعنی در اختیار آقایونه و خانم‌ها باید اگر میخوانی را بگیرن، مثل حق طلاق، مثل حق کار کردن خانوم، مثل حق سکونت که مثلا شهری که خانوم اعلام کنه. در غیر این صورت حق با آقایونه. ولی من میگم که حالا خارج از این بذاریم که بگیم که قوانین رو چه جوری باشه به نفع زن یا مرد باشه، خارج از این، اون دو نفر هستن که میتونن با هم توافق کنن. شاید خیلی چیزها قانون باشه، ولی دو نفر وقتی با هم دارن زندگی میکنن و همدیگر رو دوست دارن، قوانین خودشون رو وضع کنن. نمیدونم چه جوری منظورم رو بگم. شاید همسو با قانون جمهوری اسلامی یا هر چیزی نباشه، ولی اون دو نفر برای خودشون یه قانونی وضع کردن. مثلا اینکه حالا شما میگید که مثلا یه آقای حقشه که در روی خانومش قفل کنه بره به عنوان بردهداری، خب این مسلما کار درستی نیست. یعنی دو نفر اگه از شعور بالایی برخوردار باشن، هیچ وقت این کار رو نمی کنن، چون خلاف انسانیته. ولی خب مهم اینه که اون دو نفر با هم چه قوانینی گذاشته باشن. اگر با هم اوکی باشن، قوانینشون هم اوکی پیش میره، ولی اگه یکی بخواد مخالفت کنه و اینا، دیگه میره سمت قانون جمهوری اسلامی که دیگه برخورد میشه که قانون اسلامی داره این میگه، نه قانون خودتون. دیگه بعد اونجوری اکتفا کنید به این که قانونی که حالا دولت ما وضع کرده چی میگه. در غیر این صورت دو نفر میتونن با قانون خودشون زندگی درستی داشته باشن.
یه فیلمی هست به اسم Marriage Story که داستان یه زن و شوهره که اسکارلت جوانسون هم بازی میکنه، بازیگرش هم خوبه، فیلم هم داستانش خوبه، فکر کنم وودی آلن هم کارگردانشه. و ماجرا اینه که دو نفرن دارن از هم جدا میشن و خیلی جذابه که این دو نفر میگه ما با قوانین خودمون جدا بشیم یا وکیل بگیریم. مرده میگه با قوانین خودمون، زنه میگه با قوانین خودمون. زنه میره با یکی از دوستاش صحبت میکنه، بعد وکیل میگیره. یعنی کل ماجرا اینا میتونستن به هم نزدیک بشن و وقتی قوانین جامعه اومد وسط، این دوتا به هیچ عنوان دیگه نتونستن با هم دیگه زندگی کنن. و فیلمش دیدنش ارزشمنده، فیلم قشنگیه. خب خانم سلاله در این باره نظر بدن، من خوشحال میشم صداشون رو بشنوم.
استاد منم با خانم گلابا موافقم، ایشون واقعا راست میگن. درسته که قوانین جمهوری هستش، ما میتونیم اونا رو قبول داشته باشیم، اما در مقابلش خودمونم قوانین دیگه ای رو داشته باشیم. به نظر من دو نفر علاوه بر قوانینی که جامعه براشون در نظر گرفتن، خودشون هم باید قوانین دیگه ای رو برای خودشون وضع کنن. همین.
بسیار عالی، مرسی که نظر دادید. و آقای علی ENG.MN آخر بحث اومدی، ولی فکر میکنم متوجه شدی که چه بحثی رو داریم میگیم. الان درباره این صحبت میکنیم که قوانین جامعه رو خانواده تأثیر بذاره یا قوانین خانواده رو خانواده تأثیر بذاره. علی جا هستی، صدای ما رو بشنویم.
سلام، عرض ادب خدمت شما و همه دوستان. عذرخواهی میکنم که کمی با تأخیر خدمتتون رسیدم. سلامت باشید. بله، من محتوای بحث رو تا حدودی متوجه شدم و اینکه حالا اگر چیزی مد نظرتون هستش که من بگم خدمتتون، در مورد نظر خودم بگم.
اول اینکه شما یه جامعه‌ای داری، یه خانواده‌ای داری و خب تو این خانواده یک سری قوانین وجود داره، خودت چجوری هست؟ از قوانین خانواده پیروی میکنی یا میسپری دست جامعه؟
بله، ببینید، نظر بنده این هستش که خب ما از کودکی در واقع مطابق قوانینی توی خانواده حالا بزرگ میشیم، حالا توی جامعه هستیم، توی فرهنگی که هستیم، و در واقع تاثیرگذاری محیط به اون رفتارهای ما باعث میشه که در واقع یه سری قوانین توی ما شکل بگیره. خب حالا اون بحث دوران نوجوانی و جوانی که خب در واقع طی میکنیم مصاحبه میکنم، بعد اینکه خب اون قوانین ما میایم یه سری قوانین شاید نانوشته ای رو توی ذهنمون مجسم کنیم، حالا طبق یه سری متدها حرکت کنیم، خب اون یه چیزی در واقع سلیقه‌ای و شخصی میشه. اما من میام نگاه میکنم، میبینم که قوانینی رو که من از کودکی با خودم حمل کردم، قوانینی که من در واقع نانوشته هستش، اومدم برای خودم وضع کردم، در مورد ارتباطم با جامعه، در مورد ارتباط خودم با خانواده، ارتباطم با دوستانم، حالا میام نگاه میکنم ببینم که اگر خیلی آدم هوشیاری باشم، میام ببینم که خب بله، قوانین جامعه به چه صورت هستش، خب اونا رو بررسی میکنم و قوانینی که در واقع بروز هستش بین روابط بین انسانها، روابط بین در واقع حالا چه جنس موافق چه جنس مخالف، خب این اونا هم میام بررسی میکنم. و اینکه میام با تحلیل های خودم میبینم که من با چه تیپ آدم هایی ارتباط دارم، حالا چه تو محیط کار، چه محیط در واقع تحصیلی، حالا و چه محیط زندگی. خب اگه من بخوام وارد زندگی مشترک بشم که کلن بحثش فرق میکنه با محیط کاری، با محیط حالا دوستانه حتی، خب این کاملا میطلبه که من مطالعه داشته باشم، تحقیق کنم، بیام چه میدونم جنس مخالف خودم رو بشناسم، مخصوصا اینکه به روز در واقع بیام این رو بررسی کنم، نه اینکه حالا بگم مثلا پدران ما چطوری حالا زندگی میکنن، نه اینکه اونا مهم نباشن، نه، اونا رو داشته باشم، اون در واقع چارچوب های اخلاقی رو داشته باشم، مد نظرم باشه و علم روز رو هم داشته باشم و بیام اینها رو در واقع میکس کنم، یه برایندی داشته باشم با مطالعه، و حالا یه وقتی از آدم شاید حتی با مطالعه بهش نرسه، بالاخره افرادی هستن که تو این زمینه تخصص دارن، تجربه دارن، در واقع مطالعه کردن و جامعه شناسی کردن، افراد و در واقع متدهای خیلی زیادی رو تحلیل کردن، به سری نتایج رسیدن، خب از اونا میتونم مشورت بگیرم. و اینکه میتونم مثلا فرض کنید برای زندگی مشترک ازش استفاده کنم. این حالا نظر شخصی بنده هستش.
با اینکه دیر اومدی ولی خوب اومدی. ایول دمت گرم، مرسی ازت. خب من نظر شخصی خودم رو به شما میگم. من تا الان زندگیم یک درکی دارم. علی جان مایکتو ببند، صدا میاد. من تا الان زندگیم یه درکی از زندگی دارم. طرف مقابل من در زندگی یک درکی داره. پدر مادر من یه درکی دارم. پدر مادر طرف مقابلی دارم. یعنی یه گروهیم. یک جامعه خیلی کوچیکیم. که اگر بخوایم خیلی واضح با هم باشیم میگیم آقا درکاتون چیه؟ یعنی خانواده و قوانین خانواده رو اینکلود میکنم تو زندگی خودم. من اینکلود میشم تو زندگی خانواده‌ام. چیزی ندارم که جدا از اونا باشه. میسنجم، برآورد میکنم و برای زندگیم قوانینی تعیین میکنم. کسی مالک کسی نیست. کسی برده کسی نیست. و خب اینها حرف زدنش آسونه. و به نظرم دوران تجرد دورانی هست که هر انسانی میتونه رشد خودش رو به قدری داشته باشه که در سطح حرفه‌ای بتونه قانون قوانینی مناسب برای جامعه کوچیکی که به عنوان خانواده خودش هست رو تعیین کنه. و خب بسته به اینکه تعصب داره یا نه، چون اگر مثلا تعصبی باشه میگه که الا بلا مثلا تو باید مثلا نماز صبح بخونی، یعنی اون طرف بیچاره است دیگه، بیچاره رو باید بلند کنه، مرده یا زنه، حالا هر طرف که هست، بلند شه صبح نماز بخونه، به چه زور و مکافاتی که اصلا خدا هم زده میشه بعد 10 سال. من با چند تا از آخونده در ارتباط هم، خیلی جالبه، میگه که خواه درکش کن بعد انجامش بده. حالا من خیلی جالبه میگم آقا هر چیزی اگه درک کنی خب انجام میدی، چرا به زور و باید بعد این کار انجام بدی؟ بذار اون به عنوان یک انسان حق انتخاب داشته باشه و بتونه درک کنه و درک شده واقعا این کار رو انجام بده. جذابیت زندگی به نظرم اینه که این قوانین ثابت نباشه و قوانین شاید هر 5 سال یک بار بخواد کامل تغییر کنه، چون شما با 5 سال پیشت که یکسان نیستی. و خب متاسفانه من قوانینی که تو جامعه میبینم ثابته و خب کم و بیش میبینم که یه تغییراتی توش به وجود میارن، به روز رسانی هایی میشه و جذابیتش میتونه این باشه که خیلی به روز رسانی بشه و این قوانین همه رو زیر سوال ببره، چه منی که صاحب این خانواده هم، چه اون پارتنرم که عضوی از خانواده است و خانواده مال اون هست، چه پدر خانواده. چرا داری این کارو میکنی؟ قانون نباید طوری باشه. به نظر من دیدگاه من، تجربه من توی این سنه که نباید طوری باشه که میگن نباید ثابت باشه، باید متغیر باشه، یعنی قابل انعطاف داشته باشه، نه اینکه تبصره‌ای واردش کنی بلکه کلش تغییر کنه. محمد از مردشت میگه به نظرم استقلال در پیاده کردن قوانین در متأهلی راحت تر از مجردیه. این هم نظریه. من محمد رو هم شریک کردیم با خودمون دیگه، حالا الان دومی هفته است که با ما هست. خب دوستان بحث خیلی خوبی بود، مثل بقیه بحث های ما که تهش معلوم نیست قرار چی بشه، ما رو به یه درکی رسوند. و خب این لطف رئیس تلگرامه که حالا اسمش هم من نمیدونم چیه، ولی خب این محیط رو فراهم کرده برای ما که بتونیم خب این روش رو برای خودمون داشته باشیم. هر کس نظر خودش رو میگه و شنونده انتخاب میکنه که چه نظری رو برداره و چه نظری مناسبه. کاملا دست خودمون طرفه و هیچ ربطی به من و باید من نداره. ازتون میخوام تو بحث بعدی شریک باشیم. من نمیدونم چه بحثی رو مطرح کنم. توی گروه به من گفتن که بحث ارزم به خدمتت حسادت و امنیت رو بررسی کنم. البته حسادت جدای، امنیت جدای. گلابا گفته حسادت، سلاله گفته امنیت. حالا شما هم توی این نظرها شریک باشید، تو گروه بنویسید برای ما. محمد تو هم بیا تو گروه ما یواش یواش دیگه داشته باشیمت. و در هر صورت خیلی خوشحال شدیم شنیدیمتون، بودید. پادکستی زمینه تصویری هست با اینکه صوت هست، ولی تو رو میبره تو تخیلت. ما فهمیدیم امروز که انسان ها اگر دروغ نگن، اگر معنویات داشته باشن، اگر شاد باشن، دزدی نکنن، اگر رفتار نیک، پندار نیک، گفتار نیک داشته باشن، اگر آزادی داشته باشن، اگر بی تعصب باشن در انتخاب مذهبشون، اگر انتخاب نظرات همه در تصویب قانون مهم باشه، اگر عدالت اجتماعی داشته باشیم، اگر دروغ نگیم و به جا عمل کنیم، جا به جا عمل نکنیم و به قول خانم فانوس شب میگفت آنچه برای خود میپسندی، البته این برای پیامبر فکر میکنه، آنچه برای خود میپسندی برای دیگران هم بپسند، این رو برقرار کنیم و برابری حقوق رو برقرار کنیم، میتونیم جامعه مفید، سازنده و کامیاب داشته باشیم، کامروا باشیم، علممون رو بروز کنیم. به نظرم نباید چیزی رو از هم مخفی کنیم. با توجه به صحبت‌ها و دیدگاه‌هایی که 14 15 نفری که امروز در گروه بودن فعالیت داشتن، خب متوجه شدیم که اگر بخوای مخفیانه که انجام بدی کاری رو، یا بایدی بذاری، جوابگو نیستش. بریم برای خداحافظی. خانم صحرا از ارومیه اولی نفر با ما خداحافظی میکنه با شنوندگان.
بله، ممنون از شما استاد عزیز که وقت گذاشتید و دوستای نازنین که شنیدن. و من مثل همه پادکست های قبلی که داشتیم هم لذت بردم و هم خیلی چیز یاد گرفتم ازتون. شبتون بخیر.
خیلی خداحافظی سنگینی بود. شب شما هم بخیر باشه. امیدوارم که تو پادکست های بعدی هم شما رو ببینیم، صداتون رو بشنویم و با ما همراه باشید. خانم باران از مشهد بفرمایید.
بله استاد. تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد، وجود نازکت آزرده گزند مباد. سلامت همه آفاق در سلامت توست، به هیچ عارضه شخص تو دردمند مباد. استاد بزرگوارم، یاران جان، از اینکه تا این موقع شبانگاهان با ما همراه بودید از شما سپاس بیکران داریم. روز و روزگاران بر شما خوش. خداوند یار و نگهدارتان.
خیلی ممنون. این فرهنگ پایان پادکست یا پایان نریشن یا پایان هر چیزی با شعر رو مال خودت کردی خانم باران از مشهد. آفرین به شما با این ایده خلاقت. به هر حال هر کسی روشی داره و ارزشمند بود، نه اینکه برای کسی دیگه نباشه، بقیه هم استفاده کنن، ولی بدونیم از کی چی یاد گرفتیم. خانم گلابا از تهران صداتون رو میشنویم و با دوستان خوشحال میشیم که یه خدافظی گرمی داشته باشید.
بله، تشکر میکنم از شما که تا این موقع وقت میذارید. بعد تشکر میکنم از دوستان عزیزم که نظراتشون رو گفتن، واقعا یاد گرفتم، خیلی نظرات خوبی دادن. آدم انگار این لایو های شبانه‌ای که شما میذارین هر یک شنبه خیلی ما رو به فکر فرو میبره. وقتی با نظرات دیگران آشنا میشیم و میشنویم، من که خودم تا مدت ها فکر میکنم به نظرات. و در هر صورت ممنونم از شما. به پایان آمدیم دفتر، حکایت همچنان باقی است. درود تا درودی دیگر. بدرود. قرار ما یک شنبه ی هفته دیگه.
مرسی از حس خوبتون خانم گلابا. قطعا برای من هم همین اتفاق داره میفته و من خوشحالم که شماها رو دارم، با همتون در ارتباطم. و به قول رضا صادقی، زنده باد عشق که ما رو وادار کرده تا این موقع شب بیدار بمونیم و حالش رو ببریم. خانم سلاله رو داریم از شیراز اگر اشتباه نکنم. خانم سلاله خوابیده فکر کنم. حق داری به خود خانم سلاله.
هرگاه قانون پایان یابد خودکامگی آغاز می شود. امیدوارم شب خوبی رو سپری کرده باشید. شب همگی بخیر.
مرسی ممنون. قشنگ معلومه دیگه، میگه بذار من برم بخوابم ولم کن لشکر شکن. چی میخوای ساعت یک و ساعت یک صبح از من، یک و 24 دقیقه صبح از من؟
علی نه خواهش میکنم استاد.
نه قربونت بشم، شوخی میکنم باهات. این دیگه ساعت 1 و 24 دقیقه بود دیگه. حس ببین اون حسه که تو گویندگی میگفتم اینجا نبود. معلومه خسته ای دیگه، حق داری البته. خانم میگم خانم علی، آقای علی، مهندس علی، مهندس برق خفن، یه خدافظی گرم و دوستان داشته باش.
درود بر شما همه دوستان. درسته که من پایان بحث رسیدم، ولی تو این جنبندی خوشحال هستم که رسیدم و واقعا استفاده بردم. فقط اینکه اون چیزی که الان بین در واقع دوستان خودم میبینم، خواستم اینو خدمتون بگم. یکی از مشکلاتی که در حال حاضر وجود داره بین همکاران دوستانم که مطالعه و مشورت کردنشون در واقع کم هستش یا اصلا نیست، و اگر هم مشورت میکنم متاسفانه با افرادی که صاحب نظر هستن متاسفانه مشورت نمیکنم و دچار مشکل میشن. از دوستان خواهش میکنم که اگر که این دوتا مورد رو حالا از نظر بنده ندارید یا کم هستش، حتما حتما جزء در واقع روزمره زندگیتون بذارید. انشالله که نتیجه مثبتش رو خواهید دید. ممنون از همتون، هرجای ایران که هستید، این ایران عزیزمون که هستید، شاد و سربلند و سلامت باشید. درود بر شما، شبتون بخیر. یا حق،
یعنی خستگی آدم در میره، همه با انرژی های خوب، با حال خوب، اصلا دوست داره تا صبح بحث و آدم ادامه بده. البته خانم سلاله اینجا حساس دیگه، میگه برید بخوابید دیگه، جمع کنید. من از اون وکیلاست که وکیل میشه. خب آقای محمد هم قربون صدقه لشکرشکن رفته و اینا، خیلی چاکریم آقا. باش تو باش کنارمون، کنارت هستیم، کنار همدیگه هستیم و با هم مشورت میکنیم، حرف میزنیم، نظر میدیم، ایده میدیم و خودمون رو به پختگی میرسونیم. الان دنیایی هست که بهش میگن دهکده جهانی. خب من هم به نوبه خودم خدافظی میکنم از همه شنوندگان عزیز و البته همه دوستان و گویندگان محترم استودیو صداهای همراه که تا این موقع شب ما رو همراهی کردن. زمان برنامه این قسمت از برنامه 3 ساعت و 21 دقیقه شد. ساعت الان 1 ساعت و 1 دقیقه صبح هست. 1:26 صبح هست. دیگه نا نداریم حرف بزنیم. خودمونم داریم پا در میاریم. ولی لذت همصحبتی با دوستان، شنیدن صدای شما، لذت بودن در کنار شما تمامی نداره. امیدوارم ایامتون به کام باشه، دلتون شاد باشه و قلبتون پر از امید باشه. در پناه حق.